رئیس جمهوری آمریکا خواستند روش سخت‌تری را در برابر ایران به کار گیرد تا مانع از دستیابی تهران به سلاح‌های کشدار همگانی شود. بنا به گزارش خبرگزاری رویتر، یک گروه سیاستگزار دو حزبی که در آن دو سناتور پیشین آمریکا و یک ژنرال بازنشسته عضو هستند، تأکید کردند اگر آمریکا به سرعت به تهدید جمهوری اسلامی توجه نکند، اسرائیل به تنهایی در برابر ایران دست به اقدام نظامی خواهد زد. سناتور پیشین دموکرات چارلز راب اظهار داشت: ما اعتقاد داریم زمان به سرعت از دست می رود و لازم است که استراتژی محکمتری در پیش بگیریم که نه تنها از برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کند، بلکه از حمله نظامی اسرائیل نیز جلوگیری به عمل آورد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با منی.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
درود به شما و هموطنان عزیزم. آقای دکتر، چند روز پیش خانمی در برنامه شما که فکر می‌کنم درباره طرح عقاب ایران بود صحبت می‌کردند. چون موضوع به نظرم خیلی جالب و مهم اومد، همینطور با توجه به اینکه عقاب ایران در حال حاضر درگیر مقابله با ترس مردم برای اجرای طرح 7-8 میلیونی خودشه، روی نسل خواهش میکنم اگر امکان داره و تا جایی که وقت اجازه میده درباره ترس بیمنطق و راه‌های مبارزه با این ترس توضیح بیشتری بدید. قبلا البته از این وقتی که به من دادید ممنونم.
شما مطلب دیگه ندارید؟
نه همین.
سپاسگزارم. عرض کنم که من درباره طرح و ماجراهایی که مربوط به گروه عقاب ایران هست حرفی ندارم، اما در خصوص ترس و وحشتی که اشاره فرمودید، مثلا اون لغتی که براش به کار بردید منطقی، میدونید ما دو تا لغت داریم که باید بشناسیمش. یکی لغت ترس هست که ترجمه لغت fear هست، وقتی است که خطر واقعی و خارجی است، و میدونیم طی میلیون ها سال چون ما رو خطر درد و مرگ تهدید میکرده، در ضمیر و ذهن ما یا در مغز ما طی میلیون ها سال مکانیزم هایی تعبیه شده، گذاشته شده که بتونه در مقابل خطر و ضرر و یا تهدیدی که به وجود ما میرسه و از موقعیت هایی که هست به بهترین صورت ممکن استفاده کنه. به بیان دیگه ما برای ترس آماده ایم. ترس یعنی توجه و تمرکز رو بیشتر میکنه، تغییراتی در تنفس یا اکسیژن و گردش خون به وجود میاره که متناسب با نظریست یا احتمالیست که ما میدیم. مثلا اگر فکر کنیم که از دست و پامون برای فرار باید استفاده کنیم یا قدرت رو اونجا میخواییم، اونجا خون بیشتر هست در حالی که صورتمون سفید میشه، یا اگر قرار هست که از مغزمون یا از زبانمون یا احتیاج به دقتی در دیدن و تجزیه و تحلیل اوضاع داریم، صورتمونه که سرخ میشه، خون از قسمت‌های دیگر بدن کم میشه و کاسته میشه. به بیان دیگه تغییرات اساسی تو این زمینه است. حتی میدونیم مواد لازم ترشح میشه که انعقاد خون رو که خطر خونریزی و مرگ داره رو به مقدار زیادی، یعنی انعقاد خون رو زودتر و سریعتر میکنه، حتی تا اونجا میره که در مواردی به نوعی رگ‌ها رو میبنده که مانع خونریزی بشه. بنابراین ترس یه پدیده طبیعی است، لازم ضروری است. اما اون چیزی که اسمش استراب یا وحشته، وقتی است که خطر، یعنی انگزایتی یا فرض کنید پنیک، وقتی است که خطر نه واقعی است و نه خارجی، یعنی خطری ذهنی و درونی، درست مانند فردی است که نشسته و فکر میکنه در آینده ممکن اتفاق بدی برای خودش یا خانوادهش بیفته و حالا حال بدی پیدا میکنه. این مفهوم، مفهوم استراب. حوادث ایران ما رو در مقابل دو تا موضوع قرار میده. یکی ترسی است که مردم و یا حتی سیستم حکومتی از واکنش مردم دارن که یه مقداری از اون واقعی است، یعنی باید پذیرفت که در چارچوب فیر یا ترس قرار میگیره، یعنی خطر واقعی و خارجی است و در مقابلش باید به درستی واقع بینانه و عاقلانه برخورد کرد. یه زمانی است که موضوع مسئله استراب و نگرانی است، یعنی ما خطری رو تصور میکنیم یا پیش بینی میکنیم یا احتمالش رو میدیم که با واقعیت ها نمیخونه، یعنی درصدش اگر ما 90% میدونیم ای بسا 5%، آسیب و دردش رو اگر 1000 واحد رنج میدونیم ای بسا فقط 35 واحده، و در اونجاست که مسئله و مشکل هست. اون چیزی که در صحبت شما بود و اشاره شد این هست که وقتی که گروهی از مردم با واکنشی روبرو میشن، ابتدا خب خطر رو ارزیابی میکنن، اما بعد از اینکه خطر رو ارزیابی کردن، نیروی خودشون رو و توان خودشون رو در مقابله ارزیابی میکنن و اونجاست که ممکنه به این نتیجه برسن که نه، خطری من رو تهدید نمیکنه. فرض کنید شما اگر به کسی برسید بگید میکشمت، احتمالاً او به توانایی شما برای کشتن خودش فکر میکنه، ولی بعد به توانایی‌های خودش در مورد مقابله با شما و یا دفاع از خودش فکر میکنه و ای بسا حتی ممکنه بزنه زیر خنده، برای اینکه فکر میکنه حرف شما بسیار غیر واقعی و خنده داره و همچی چیزی احتمالاً یا ممکن نیست یا دلیلی برای اتفاقش نمیبینه. بنابراین وقتی که شما صحبت از برخورد نیروها در مقابل هم میکنید، یعنی مردمی که در مقابل حکومتی یا دولتی قرار میگیرن، هر دو هم با ترس روبرو هستن هم با استراب، یعنی هم خطر واقعی خارجی وجود داره که اون رو باید به درستی محاسبه کرد، هم احتمال یه نظری و ذهنیتی دارن که با واقعیت نمیخونه و اون رو باید با واقع بینی از میان برد. بنابراین اگر گفته بشه که ترسی در جهت رفتاری وجود داره، باید اون رو جدی گرفت، زیرا انسان قرار هست ترس رو بفهمه، بپذیره و بر مبنای اون عمل کنه. اما اگر استراب و وحشت، ماجرای دیگری است. به همین دلیل است که فرض کنید گفته میشه اگر شما به عنوان 10 نفر و 100 نفر در مقابله با پلیس لس آنجلس قرار بگیرید، با توجه به اینکه مثلا 25,000 افسر پلیس در لس آنجلس هست، معلوم است و توانایی قانونی و حق استفاده از اسلحه که دارن شما رو به راحتی میتونن کنترل کنن یا از میان بردارن. در حالی که اگر شما 1,000,000 نفر در لس آنجلس باشید، این 25,000 نفر فلج میشن به دلایل بسیار، حتی ممکنه دست به کارهای احمقانه بزنن و یا احتمالاً خطری رو متوجه کنن و یا پیش بینی های شما رو در جهت رفتارشون و محاسبات شما رو به هم بریزن. اما در تحلیل نهایی حتما اون پلیس هست که در مقابل این 1,000,000 نفر بازنده است. اینجاست که اون بحث اصلی و اساسی مطرح میشه که در دنیای امروز با توجه به بیش از همه نگاهی که انسان به موضوعها میکنه، برداشت و دریافتی که انسانها از موضوعها و مسائل اجتماعی دارن، نگاهی که مردم دنیا به حوادث و اتفاقات میکنن، سیستم حکومتی با توجه به ادعایی که در خصوص اجرای نظم و عدالت داره و یا احتمالاً مدعی خدمت به مردم هست و خودش رو خادم مردم میدونه، حد توانش برای سرکوب یا برای از میان بردن بسیار محدوده و تازه به دلایل بسیار هم از درون هم از بیرون خودش در معرض خطره، یعنی حتی آدم‌ها در ذهنشون و هم از طریق خانواده و افراد دوربرشون هم در جهت ایجاد با مردمان کشورشون و همه اینا دست به دست هم میده و در نتیجه نیروی مقاومت رو برهم میریزه. به همین جهت است که امروز از نظر علمی و از نظر تجربه اخیر تاریخی به این نتیجه رسیدن که به نظر میرسه وقتی که جمعیت‌های چند صد هزار نفری یا میلیونی با تظاهرات آرام بدون خشونت خودشون حرکت میکنن، سیستم کنترل اجتماعی فلج میشه و برای رسیدن به نتیجه باید این به اصطلاح رفتار ادامه پیدا کنه و برای ادامه پیدا کردنش برخی از اوقات این است که ممکنه هفته یه روز یا 10 روز یک دفعه به بهانه‌ای اتفاق بیفته یا در مراحل نهاییش به صورت 24 ساعت است، یعنی مردم وارد صحنه در حقیقت تظاهرات بدون خشونت خودشون میشن و میمانند و افراد ممکنه به دلیل کارهایی که دارن حتی به منزل برن برگردن یا برن یه استراحت کوچکی بکنن برگردن، اما 24 ساعته در مراکزی که قرار هست یا مراکز حساس هست یا مراکزی که به نوعی محاصره شدن یا اشغال شدن باقی میمونن تا اینکه بتونن تکلیف کار رو در جهت در حقیقت انتظاری که دارن یا مطالبه‌ای که دارن یا حقی که دارن اعمال کنن. در اینجاست که مسئله برخورد نیروها همیشه مطرح است و پیشبینی اونها خیلی کار ساده‌ای نیست، ولی همونطور که شما میدونید احتمالاً اگر یه آدمی نخواد بخوابه احتمالاً بعد از 3 روز دیگه مقاومتش از دست میده و ناچار میخوابه. این نیروهای مقاومت هم امروز از نظر علمی میشه ارزیابیشون کرد که چه مدتی توان مقاومت و مخالفت رو دارن، تازه وقتی که سازمان یافته باشن و انگیزه و هدف‌های مشخصی رو هم تعقیب کنن. ولی وقتی انگیزه و هدف‌ها به هم ریخته و اونقدر هم سازمان‌ها مبتنی بر نوعی رفتار فردی و احتمالاً اعمال خشونت هست، دیر یا زود از هم پاشیده میشه و بنابراین زودتر مردم میتونن از طریق تظاهرات مسالمت‌آمیز و آرام و صلح‌جویانه خودشون به هدف‌های احتمالاً اخلاقی و انسانیشون که به نظر میرسه الان موضوع اصلی و اساسی هست برسن. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای مطلب شنونده عزیز باشه. اجازه بدید که بعد چند پیام با شنونده گرامی دیگری گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
ارائه ای از KIRN 670 AM و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پور ناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی. شنبه 8 شب در رویس هال UCLA، تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLA Live.org، تیکت مستر، هولسون چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
به تایید مجله فوربس، کامران توکلی در سیوان اینشورنس بهترین بیمه سلامتی اتومبیل، منزل، عمر و تجارتی را با مناسبترین قیمت به شما ارائه می کند. کامران توکلی 1-888-613-2626.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 50-50 ایرانیان.
شنوندگان عجمن، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیمروز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری های شایع با شما به گفتگو می نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس بیلی با دستی پر و طنزی پرترآمد است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی‌کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشم‌های خودتان ببینید. هنرمند خاطره‌هایمان حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس بیلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله
بفرمایید. سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید، با اجازهتون سوالمو اگه بشه در دو قسمت که نسبتاً کم مربوط من بکنم.
پس اگه لطف کنید یکیشو بفرمایید، اگر میخواید رو خط باشید وقت بعد دومیش رو مطرح بفرمایید.
بله. خواهش می‌کنم. سوال اول این که شما تقریبا اینجور میگفتین که سوال کردن از اعتقاد شخصی کسی یا درست نیست یا نباید کرد. آیا به نظر نمیرسه که این حکم یک طرف است و بهتر اگر بخوایم عادلانه تر این وسط قضاوت کنیم، حقو به دو طرف بدیم که طرف حق داشته باشه سوال بکنه، طرف دیگه هم آزاده که جواب بده یا نده، چون برای کسی که مهمه اطرافیانش و و نزدیکان کسایی که باشون سر و کار داره بشناسه، خیلی اعتقادشون رو بدونه. برای اونم به همین نسبت این سوال مهمه، ولی طرف آزاده که جواب نده.
آخه به نظر من شما که نمیتونید بگید چون من یه چیزی رو میخوام بدونم دیگران باید پای دلشون خواست جواب بدن، نخواستن جواب ندن. فرض کنید شما برسید به یه زن و مردی، بهشون بگید شما دیشب رابطه جنسی داشتی یا نداشتی، بگید ای دلتون ما جواب نخواست جواب ندید. آخه شما حقی همچی سوالی ندارید. فرقش چه؟ آخه شما حریم اعتقادات و باورها رو چرا فکر میکنید اهمیتش و تقدسش کمتر از مسائل خانوادگیه؟ مسئله اعتقادات یه آدمی چرا باید مورد سوال قرار بگیره؟ فایده این کار چیه؟ من میخوام چی بدونم؟
برای همین آزاده که جواب نده.
نه آخه عزیزم، یعنی آزادی یعنی چی؟ شما که این آخه این که آزادی، شما نمیتونید کسی رو در محضر فرض کنید یه کسی بیاد تو مهمونی به شما برگره بگه چرا شما دو تا بچه دارید، بعد بی تو آزاد جواب بده یا ندی آخه؟ یا یکی برگره به شما بگه چرا شما چاقی، بعد بگه شما آزادی تو جواب بدید یا ندید؟ این که اسمش آزادی نیست. اسمش شما حرمت انسانی رو چرا مقدس نمیدونیم؟ چرا ما به حریم آدم‌ها تجاوز می‌کنیم؟ اگر من از یه سوالی که شما ازم بکنید خوشم نمیاد، شما حق ندارید سوال از من بکنید. ملاک خواست شما نیست، ملاک آنچه که مربوط به منه به من مربوطه. من اگر فرض کنید برسم به شما بگم که چرا فرض کنید بچه شما ندارید یا چرا 5 تا بچه دارید، شما اگر از این سوال ناراحت میشید بعد بگید من آزادم جواب بدم یا ندم. آخه من چی کارم که اصلا از شما سوال بکنم؟ چرا اجازه تفتیش عقاید رو بدیم؟ ما یه دورانی داشتیم که مردم می‌بردن عقایدشون رو جستجو می‌کردن، تفتیش می‌کردن، مثل اینکه بیان تو خونه یه کسی و بگردن. این تو ذهن آدم‌ها برای چه بگردیم؟ چرا ما حرمت انسانی رو نپذیریم که هر کسی باور عقیده‌ای داره؟ روزی که این باور عقیده رو ابراز کرد می‌تونیم و خاص در شرایط بود بحث کنیم. روزی که این باور و عقیده رو به رفتار تبدیل کرد و رفتار خوبه یا بده بر اساس خوب و بد بودنش واکنش نشون بدیم. ولی ببینید مسئله این است که ما آزادی افکار رو باید بپذیریم، برای اینکه امروز از نظر علمی میدونیم ذهن رو نمیشه وادارش کرد که به چیزی فکر بکنه یا نکنه، یا باور و اعتقاد رو. آزادی گفتار رو هم باید بپذیریم در چارچوب ادب و آداب اجتماعی. یعنی من و شما توی مهمونی قرار نیست بریم میکروفون رو برداریم بگیم حالا می‌خوام سخنرانی سیاسی بکنیم. در این حالم در یه جمع سیاسی نمیشه گفت نخوی حالا ما میخوام یه دهن آواز براتون بخونم. علتش هم این است که به هر حال یه آدابی هست و یه ادبی هست و رعایت یه اصولی هست. پس اینو هم در بیان مطالب داریم. اما وقتی به رفتار میرسه، قوانین و مقرراتن که بیان میکنن یه یه رفتاری درسته یا غلطه یا جرمه یا جرم نیست. تکلیف مسئله روشن است، ولی اینکه من بگم چون دوست دارم درباره شما بدونم پس ازتون سوال میکنم، من دوست دارم، چیزی که من دوست دارم که برای من حق به وجود نمیاره، چیزی که من میخوام که من اجازه شد نمیده، و بعد بگه مفهوم آزادی مفهومی آزادی نیست. مفهوم آزادی این است که من آزاد باشم از دخالت شما، آزاد باشم از تجاوز شما، آزاد باشم از اینکه شما منو آزار بدید. و گفتم شما اگر از یه دختر خانم یا آقا پسر برسید چرا ازدواج نمی‌کنی؟ ممکن ناراحت بشه از این سوال، یا چرا لاغری یا چرا چاقی. ما نمیتونیم بگیم ما چون می‌خوایم بدونیم در طرح سوال آزادیم، اونم آزاد در دادن یا ندادن جواب. این یه تعریفی است که ابداً معنا نداره. تفتیش عقایده، یعنی کوشش به جهت شناختن دیگرانی است که بعداً هم به همین راحتی ازش نمیگذریم. حالا یه زمانی است که یه بچه کوچولو 3 ساله 5 ساله از سر کنجکاوی و بدونی که با این اصول آشنا باشه ممکنه به یه آقای چاق یا لاغری بگه چرا آقا اینقدر چاقی، و خب همونجاست که میدونیم ما فکر میکنیم این بچه از حدود خودش تجاوز کرده. برای این که دقیقاً مسئله سلف استیم همینه. مسئله سلف استیم اینه، همونطور که کسی نمیتونه با دستش به سر و صورت من شما فشار بیاره، دردمون بیاره، همونطورم یه آدمی نمیتونه از طریق طرح سوالش من رو در شرایط بدی قرار بده. حتی شما میدونید تو دادگاه ها شما نمیتونید از آدم ها هر سوالی بکنید، پلیس نمیتونه از شما هر سوالی رو بکنه، او باید در چارچوبی که قانون بهش اجازه میده پرسش بکنه. کسی نمیتونه بیاد در باره که شما تو خونتون چی دارید یا چی ندارید از شما سوال کنه، بعد بگه تو آزادی بگی من مشروب دارم یا ندارم، کتاب دارم یا ندارم، فرض کنید که سماور دارم یا ندارم. من فکر نمی کنم میل من به دانستن برای من حق ایجاد کنه و در اون چارچوب من بخوام مفهوم آزادی رو تعریف کنم. این یه نگاهیست که هیچ کس به نظر من تا به حال نکرده که مفهوم آزادی این است که ما آزادیم هر کار دلمون خواد بکنیم، دیگران آزادن و دلشون خواست جواب بدن یا ندن. اولین باری میشنومش. یعنی این تعریف
یکی این که نوع سوال خیلی مهمه، یکی موقعیت سوال. مثلا وقتی برای کسی که میخواد یه جایی کار کنه مهمه که بدونه برای کی اون کسی که داره کار میکنه اعتقادش به کلن معنویات چطوره. نه هر سوالی، سوالای خیلی مهم که برای من مهمه که
برای شما مهمه، برای اون کسی آخه برایش مهم نیست که بخواد جواب بده.
برای همون جواب میتونه نده.
نه عزیزم، شما کردین چه استلاس بر معنویات؟ برای شما معنویات از نظر یه فقط یه فریب و دروغ. آخه شما که نمیتونید عقیده خودتون عقیده عام بکنی. به علاوه شما چرا میخواید بدونید براتون چه مهمه، چه اهمیتی داره وقتی کسی عقیده داره یا نداره؟
ببینید برای یه چیزی مهمه، برای یکی مهمه که فوراً اولین سوال مهم برای من برای با کسی که آشنا میشم اینه که عقیده شده.
بسیار خوب، شما هر وقت این کار کردید دوستان رو از خودتون دور میکنید، مردم هم به شما از 10 نفر احتمالاً 9 نفر مثلا توی جامعه باز محکم پاسخ تند و تیزی بهتون میدن، نه به اینکه آزادن جواب بدن یا ندن، شما رو به عنوان یه آدمی که تجاوز به حریم حقوقشون کردید میشناسن.
بله من از همین نظرم نتیجه گیری خودم رو میکنم، یعنی هر نظر
بخونی.
نفر چی باشه
شما همین ببینید، من همیشه میتونم به یه آدم یه مشتی بزنم ببینم چیکار میکنه، ولی این هزینه درستی نیست. یعنی شما این انتخابی است که درباره مسئله آزادی برای خودتون در کردید و میل شما در جهت آزاد نگه نداشتن دیگرانه. یعنی این نشانه آزادی شما نیست، این نشانه این است که شما با آزادی باور ندارید. یعنی فکر کنید من اگر یه چیزی برام مهمه یا دوست دارم یا فکر میکنم باید بدونم. نه آخه یعنی چی؟
نه آخرش هم نمیفهمم چون طرف جواب نمیده، ولی همین برای من جوابه.
منم عرض کردم شما همیشه میتونید کارو بکنید، شما میتونید برگردید به یه آدم برگردید بگید چرا تو ازدواج نکردی، اونم به شما دوتا حرف زشت بزنی.
نه در این مورد سوال من گفتم نوع سوال خیلی مهمه. حالا اگه بشه من سوال بعدی رو بکنم.
بفرمایید.
درباره ایران اگر بر فرضی که نه عجیبه نه محاله، بر فرض رأی بگیرن که آیا مردم حکومت دینی رو میخوان یا نمیخوان، به همون فرضی که گفتم اکثریت جواب بدن که میخوان، فرض دیگه امکانش که هست فرض کنیم، بعد میخوام ببینم این مردم اون اقلیتی که اینو نمیخوان چطور میتونن این دموکراسی رو تحمل کنن دوباره و دوباره خراب، یعنی یه جوری شلوغ بازی در نیارن، یا معمولا طرف شکست خورده شروع میکنه به جر زدن وقتی به اصطلاح یعنی خرابکاری کردن. میخوام ببینم قابل تحمل.
نه شما اگر در یک کشوری رأی گرفتید و پذیرفتید که اگر اکثریت یا 51% گفتن حکومت مذهبی میخوایم، حکومت میشه مذهبی، اگر از اول قراری بود غیر مذهبی میشه غیر مذهبی، بعد از این که شد اون 51% اکثریت رو دارن و بنابراین حکومت مذهبی حکومت پذیرفته شده این مردم بر اساس تصمیم گرفتن، اما همچنان مخالفین حق مخالفت خودشون رو در چارچوبی که قواعد و قوانین دموکراتیک اجازه میده داره. اینجا دیگه نمیتونید بعدن شما بگید حالا که مثلا حکومت مذهبی دیگه هیچ کس نمیتونه مخالفت کنه. نه اونجا نمیتونید بگید آزادی تجمعات ما دیگه نداریم یا آزادی اعتراض سر جاش. الان شما در یه جایی مثل امریکا وقتی که فرض کنید اومدن دموکرات ها انتخابات رو بردن، جمهوری خواه همیشه حق دارن هر حرفی راجع به دموکرات ها یا هر موضوعی بزنن. اونا بازی قبول کردن، حکومت از آن اوناست، اینو پذیرفتن، بنابراین به هم تبریک میگن از صحنه میرن کنار، بنابراین حکومت رو میدن دست اونا. اما از همون روز اول مخالفتشون رو تو همه زمینه‌ها ابراز میکنن به دو دلیل، هم به جهت تسییع حکومت موجود، هم به جهت گرفتن قدرت در انتخابات بعدی. بنابراین اگر شما آمدید رأی گرفتید و مردم ایران رأی دادن به حکومت مذهبی، من باهاتون موافق هستم اگر این تصمیم رو این گونه گرفتن حکومت میشه مذهبی، اما حکومت مذهبی بعدن نمیتونه به بهانه مذهب دموکراسی رو که بر اساس اون انتخاب شده نپذیره. یعنی همیشه باید با اون رأی در ارتباط. حالا اگر در این چارچوب گفته شده که مردمی که یه دفعه رأی دادن میتونن بعدن در یه رفراندومی شرکت کنن و نظرشون عوض کنن، باید این آزادی رو بده. یعنی به همین جهت است که ما نمیتونیم بگیم شما بیاد آزادی رو بپذیرید، دموکراسی رو بپذیرید تا ما به قدرت برسیم، وقتی ما به قدرت رسیدیم دیگه نه از آزادی خبره نه از دموکراسی. اون موقع است که فریبه. به همین جهت است که من بسیاری از این گروه هایی که الان فریاد آزادی و دموکراسی دارم عرض من این است که این فریاد آزادی و دموکراسی رو با تا آخر داشته باشی. این فریاد آزادی و دموکراسی رو بعدن به بهانه ایدئولوژیتون یا باور و اعتقاد حالا هر چی هست، نمیخوام بگم حالا مذهبی مارکسیستی، نمیتونید بعدن از اون استفاده کنید. یعنی شما مطلبی که میفرمایید درسته، مردم اگر رأی دادن به نوعی از حکومت و ما فرضمون این است که این دوتا سوال هست و مردم این جواب دادن، اون حکومت حکومت، اونا قدرت رو یا حکومت آنگونه خواهد بود، اما بعدن اون حکومت نمیتونه چون اصل و پذیرفته دموکراسی و همینجا بدون اینکه بخوام الان وارد این بحث بشم، اصلا به نظر من دموکراسی با ادیان و مذاهب ارتباطی نداره. ادیان از قبل تصمیمشون رو گرفتن، دموکراسی تصمیم مردم میگیرن و از قبل اصلا نمیدونن، میشینن گفتگوها رو میشنون رأی میدن. شما در مذهب از قبل تصمیمتون گرفتید که درست و غلط یا خوب و بد چه هست. بنابراین کسانی که کوشش میکنن یه ارتباطی بین مذهب و دموکراسی به وجود بیارن، به نظر من اصلا معنی، برای که دموکراسی یعنی حکومت مردم، حکومت مذهبی یعنی حکومت خدا یا قوانین و مقررات خدا، حکومت مردمی نیست، اصلا اساسا با هم متفاوتن. بنابراین به نظر من این دوتا اصلا با هم نمیسازن. این بیشتر یه مقدار لفاظی است که من از یه طرف حق رو به مردم بدم و بگم مردم، حالا همون تو همون جامعه وقتی کسانی اینو میپذیرن، قوانینی که وضع شد قوانینی است که قرار نیست ارتباطی به باورها و اعتقادات مذهبی داشته باشه یا ارتباطی به خدا داشته باشه، چون روزی که به اون مرتبط هست که دیگه مسئله دموکراتیک دیگه مطرح نیست. بنابراین ما اگر بازی دموکراسی رو ببینید، الان در اروپا فرض کنید شما یه حزبی دارید، این حزب اصلا مثلا دموکرات مسیحی، اینا به عنوان حزب دموکرات مسیحی با باورها و اعتقادات میرن، به همجاست که سیاست از دین جدا نیست، اما سیاست از حکومت جداست. ولی وقتی قدرت رو به دست گرفتن، در اونجا تکلیف بسیار روشنه، دیگه نمیتونن به استناد انجیل تصمیم بگیرن این قانون باید باشه یا نباشه. بحث و گفتگو میتونن بکنن، به آدمهای مخالف هم همون اندازه حق رو میدن که بیان بگن ما به این دلیل با این قاعده یا قانون موافقیم یا مخالفیم. اینا میگن ما به این دلایل واقعی اجتماعی با این قانون موافق یا مخالفیم، بعدم رأی میگیرن بر اساس رأی اکثریت عمل میکنن، اما دیگه نمیتونن استناد کنن به باور مذهبیشون. بنابراین اگر شما یه حکومت مذهبی رو بر اساس اکثریت بیارید، اون حکومت مذهبی اگر پذیرفته این قاعده رو باید ادامه بده، ولی به نظر من اصلا شدنی نیست. به همین جهت که در طول تاریخ یک دونه حکومت مذهبی در جهان نبوده که دموکراتیک باشه، اصلا ماهیتا نمیتونه باشه. این درست مثل مردی است که بخوایم حامله بشه یا بپذیریم یه کسی فرمانده است ولی بعد سرباز باشه، سرباز فرمانده اون فرمانده باشه، اینا با هم اصلا سازگاری ندارن. به همین جهت است که کوشش هایی که در این زمینه میشه یه کوشش های لفظی است، با یه نگاه خاصی به مذهب، با یه نگاه خاصی به دموکراسی، یعنی یه باور عجیب و غریبی راجع به مذهب داشتن، باور عجیب و غریب تری راجع به دموکراسی و آزادی و رأی مردم داشتن، و اینا رو وقتی ترکیب میکنید همیشه گرفتاری است. یک نمونه در تاریخ این ارتباط رو نشون نمیده که ما تونسته باشیم مردم سالاری رو با خدا سالاری همراه بکنیم. این دوتا ابدا با هم هماهنگی ندارن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سوال داشتم درباره این چیزا که گفتیم.
روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر
با صدای افسانه‌ای استاد ناظری با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیج استیتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیج استیتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبل. niederlanderconcerts.com.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هرچی پول بدی آش میخوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد. ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روزه هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411.
سمینار آموزشی برای تینیجرها.
شریف لیباکا و انجمن والدین ایرانی IAPA از والدین عزیز و تینیجرهای 15 تا 18 ساله شما دعوت می‌کنند تا در سمینار آموزنده‌ای که در تاریخ 11 اکتبر برگزار می‌شود شرکت کنید. در این سمینار که اولین گردهمایی از 5 برنامه آموزشی مهم برای تینیجرهای شما می‌باشد، به مشکلات نوجوانان اشاره خواهد شد و خطرات و غفلت‌هایی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیاندازد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طی سال تحصیلی با نوجوانان به مراکزی مثل زندان، ریهب سنتر و ناسا خواهیم رفت و در سمینار آخر در ماه می پایان نامه و نشان افتخار از طرف شریف باکا به فرزندان شما تقدیم می‌شود. دیدار یک شنبه 11 اکتبر ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در بیورلی هیلتون هتل در شهر بیورلی هیلز.
لطفاً برای رزرو جا با تلفن 310-358-3337 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید. ممنونم.
شما این که شما گفتین دموکراسی به هیچ وجه با حکومت مذهبی نمیخونه، از نظر اون اقلیتی که رأی نمیاره کاملا صحیحه این عقیده، ولی آیا اون هم به نظر اون اکثریت که اینطور نیست؟ فقط به نظر اون مخالفین
نه نه اصلا اینجوری نیست عزیز. نه مفهوم دموکراسی نمیخونه اصلا. کسی که دموکراتیک نمیاد یا ببینید، بذار ببین حکومت یعنی چی. حکومت از نظر علوم سیاسی مجموعه سازمانها و نهادهایی است که به وضع و اجرای قانون و اداره جامعه میپردازه. وضع و اجرای قانون مساسش بر مسئله قانونگذاریه. در حکومت مذهبی شما قانون رو دارید، قانونگذاری در کار نیست. حداقل کلیات مشخصه، برخی از قاطعات در جزئیات هم مشخص. شما نه تنها قانون اساسی رو دارید، حقوق قوانین حقوق مدنی رو دارید، قانون جزا رو دارید، حتی قانون تجارت رو دارید. بنابراین اصولا سیستم مذهبی از اولش مذهب رو با حکومت وقتی که یکی کرد با مفهوم دموکراسی کاری نداره. بنابراین مسئله دموکراتیک بودن معناش این است که شما میپذیرید که مردمن که درباره هر موضوع میتونن نظر بدن. یعنی شما نمیتونید بعدن استناد کنید به یک، فرض کنید، آیه از یک کتاب آسمانی و بگید این باید این باشه. و الا اون اسمش حکومت دموکراسی نیست، اون حکومتی است که اسمش هست به اصطلاح تئوکراسی، حکومت مذهبی است که حالا یا با 10% یا با 90% فرق نمی‌کنه، طرفدار قدرت رو به دست گرفته و دره اون چیزی رو که باورها و اعتقاداتش هست رو پیاده می‌کنه. و این باورها و اعتقادات از قبل مشخص و معین شده. حالا بگذاریم از اینکه تو خود اونها اختلاف نظر هست، اون یه بحث دیگری است، ولی گفتگوی دموکراتیک معناش این است که همیشه پرسش مطرحه، همیشه جوابگویی مطرحه، همیشه اثبات و استدلال مطرحه. در اینجا اثبات و استدلال، در اینجا استناده، یعنی من استناد میکنم به یه جمله، استناد میکنم به یه آیه، استناد میکنم به یک، فرض کنید که ماجرای تاریخی. اون بحث در چارچوب دموکراتیک معنا نیست. دموکراتیک معناش حکومت ضعیفی است که مردم تو تمام از جزئی تا کلیش دخالت دارن، و بنابراین به همین جهت است که حتی برای اینکه این وضعیت مستحکم تر بشه، از زمان مونتسکیو به بعد و اصحاب دارالمعارف پذیرفتن که اصل تفکیک قوا رو داشته باشن تا حد ممکن، که قوای مقننه و مجری و قضایی در کار هم دخالت نکنن، در حالی که شما در یک حکومت مذهبی کاملا وارد حریم سیستم قضایی هم میشید، یعنی سیستم حقوقی هم الان تکلیفش مشخص است که قوانین چه باید باشن و مجازات ها احتمالاً مخصوصا در قانون جزا چه خواهد بود، در نتیجه مردم نظری مختلف و متفاوت نمیتونن داشته باشن.
خب حتی اگر همون چیزایی که اینایی که گفتین اون اکثریت قبول داشته باشه چطور؟
خب هیچ، اون اکثریت به چیزی قبول دارند که اقلیت اونها رو دموکرات دیگه نمیدونن، و بنابراین به اون دلیل با اونا در جدال قرار میگیرن که شما دموکراسی رو نمیپذیرید، شما نظر خودتون رو دارید، ولی این نظر مبتنی بر یه قاعده است که نتیجه گفتگوی مردم است. ببینید وقتی که این دوستانی رو که در تگزاس بود گرفتن که به گروه خاصی از مورمون ها تعلق داشتن، من خودم مصاحبه دیدم، شما فرض کنید 20 تا زن بودن، گفتن شما چرا همتون یه جور لباس می‌پوشید، گفتن هممون این جور لباسو دوست داریم، بعد گفتن چرا همتون این جور آرایش می‌کنید، گفتن ما همه این جور آرایش. خب از نظر علمی معلومه یه دروغه، یعنی شما یه دفعه 40 تا زن همه فکر کنن باید 40 تاشون یه جور لباس بپوشن، 40 تاشون یه جور آرایش کنن، اسم این فرمانه، اسم این دوست داشتن نیست. بعد وقتی اومدن بچه‌ها رو ایکس ری کردن، دیدن تقریبا کمتر بچه‌ای هست که دست و پاش تو کودکی یه ساله دو ساله به خاطر مجازات‌های شدید نشکسته باشه. برام یه دفعه متوجه شدن با یه کودک آزاری بیمارگونه هم شما روبرو هستی. خب ولی شما وقتی ادعای سخنگوشون رو که من شنیدم می‌شنیدم، گفتن ما آزادیم، خودمون با آزادی این انتخاب کردیم، خودمون این رو برگزیدیم، این طریقه پرورش و تعلیم تربیت درست است که میگیم. همیشه شما میتونید استدلال بکنید و از این لغت‌ها استفاده کنید. لغت آزادیه و لغت دموکراسی معناش این نیست که من فقط به رأی اکثریت توجه داشته باشم. رأی اکثریتی است که حقوق اقلیت رو رعایت می‌کنه. و حقوق اقلیت یکیش حق اعتراضی است که در این زمینه من دارم، و ضمناً اینکه شما باید من نشون بدید که از پروسه در حقیقت دموکراتیک دارید استفاده میکنید برای وضع و اجرای قانون. یعنی اگر فرض بفرمایید شما اومدید به قاضی پول دادید گفتید رأی بده، یا به نماینده مجلس پول دادید، شما نمیتونید بگید نه خب حالا ما اکثریت اون داریم پول میدیم، یا این اکثریت تصمیم گرفتن به اینا این پول رو بدن، برای که شما در اونجا قواعد رو شکستید، یعنی اصول رو به هم ریختی. در نتیجه به صرف اینکه یه اکثریت یه چنین تصمیم میگیرن، این مسئله حکومت دموکراتیک نمیشه، حکومت مذهبی میتونه بشه. من نمیدونم حالا چه اصراری داریم که یه حکومتی مذهبی بگیم دموکراتیک هم هستیم، خریداری نداریم.
برای همین من یه بار گفته بودم که اگر مثلا دو تا حزب کاملا مخالف تو کشور باشه، اون حزب اقلیت کاملا آزاد باشه تو خواسته های خودش، هیچ حکومت حق جلوگیری نداشته باشه، به شرطی که تو قوانین کلی تابع، یعنی تو قسمت قوانین خودش رو انجام بده، ولی تو دخالت تو اقلا این قسمت اکثریت نکنه.
آخه سرکار خانم، شما ببینید، شما اصل دموکراتیک رو به این دلیل میپذیرید که به انسان اهمیت میدید، ولی بعد از اینکه این ازش استفاده کردید، رفتید قدرت رو به دست گرفتید، میگید موضوع منتفی شد، حالا خدا تصمیم میگیره. خب شما اگر مدعی هستید که این قواعد و قوانین درسته، که به راحتی میتونید بحث بکنید چرا بقیه رو قانع نکنید، چرا گفتگو رو باز نکنیم، چرا به استناد آیه بخوایم از مردم بخوایم که ساکت باشن یا عمل کنیم. ببینید دقیقاً عرض من همین است. الان یه گرفتاری که وجود داره این هست که برخی از دوستان، حالا مثلا کاری ندارم، حرفشون این است که شما آزادی و دموکراسی رو قبول کنید، ما از این آزادی استفاده کنیم، بریم قدرت رو به دست بگیریم، بعد ما تصمیم میگیریم که این حرفا نباید زده بشه، این کارا نباید گفته بشه یا شنیده بشه. به علاوه حکومت دموکراتیک حکومتی است که حکومت رو تازه در یه چارچوب مشخصی داده به دولت مردان. ولی اگر شما بعدن اومدید گفتید که حالا شما نمیتونید این لباس رو بپوشید تو خیابون بیاد، یا نمیتونید این موسیقی رو بشنوید، یا نمیتونید این مواد رو بخرید یا بفروشید، خب اون موقع است که شما دیگه بحث دموکراتیک ندارید. شما ظاهرا از این استفاده کردید قدرت رو به دست بگیرید، ولی بعدش باور به اون ندارید. یعنی بعدا نمیاد بشینید بگید خیلی خب ما که دموکراسی رو پذیرفتیم، حالا ما 100 نفری که نمایندگان مجلسی، حالا میخوایم قانون وضع کنیم، بیاد بحثامون رو بکنیم ببینیم چه باید کنیم. شما نمیگید تکلیف مشخصه، حکم خدا رو بیارید پیاده کنیم. شما دموکرات نیستید، مجلس دموکراسی شما نه، بچی دور هم جمع میشید. شما کافیه یه نفر عالم آگاه به شما بگه درستا همینه. اینه که الان این موضوع هم پیدا شده. ولی اینکه من بگم من دموکرات هستم، یعنی من از اول تا آخر دموکراتم. روزی که در انقلاب کبیر فرانسه اون مرد فریاد میزد که من حاضرم جانم رو برای آزادی بیان و آزادی بدم و آزادی بیان و عقیده و نظر تو، که آزادی که نظر غلط بد مخالف من رو آزادانه بزنیم، من جانم رو برای اون میدم. برای که یه آدم آزاد و آزاده پروایی از عقیده و نظر مختلف و متفاوت نداره. به علاوه ببینید عزیز، ما از یه طرف اگر معتقدیم خدا با ماست، کلام خدا با ماست، حقیقت با ماست، محبت با ماست، عنایت و رحمت خدا با ماست، با شما هیچی نیست، بعد بگیم حالا حاضر نیستیم یه گفتگوی منصفانه عادلانه هم داشته باشیم، خب معلومه که ما بیشتر داریم دروغ میگیم و این واقعیت نداره.
آخه من اینجوری نمیگم، من میگم اونام آزاد باشن تو قسمت خودشون داخل کشور. من میگم کاملا آزادی تو عقاید خودشون، لباس پوشیدنشون، اصلا هیچ کی کاری بهشون نداشته باشه.
ولی آخه اون سیستم حکومتی چجوری تصمیم میگیره؟ دموکراسی شما یه در فرستایی تو مجلس که برن بحث کنن از حقوق شما، شما که با بارت و باخت یه دفعه مردم خارجی نمیشید. آخه شما یه نگاهی میکنید که اگر اکثریت بردن اقلیت یعنی هیچان، نه اقلیت همون اندازه هنوز تو مملکت حق دارن. بنابراین میخوان ببینن که نمایندگان مجلسشون که حالا نشستن گفتگو میکنن چگونه بحث میکنن برای قوانین و مقررات اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، موافقت با مخالفت با کشورهای خارجی، موافقت نامه های جهانی چگونه عمل میکنن. ولی اگر دیدن که اونا دیگه هیچ کاری ندارن به گفتگوی میان افراد و هیچ مصالح افراد رو در نظر ندارن، حکم خدا رو میخوان پیاده کنن، که اینا دموکرات نیستن. اینا یه حکومت تئوکراسیه، حکومت مذهبی است که اصولش از قبل نوشته شده. ببینید تفاوت بحث دموکراتیک این است که آدم ها میتونن تصمیم بگیرن و اشتباه بکنن و چوبش رو هم بخورن. حکومت غیر دموکراتیک بحثش این است که نه، این گونه نیست. ما اشتباه هم نمی کنیم، حقیقت مطلق رو، قانون کامل رو داریم و اون رو میخواییم پیاده کنیم. و بنابراین وقتی که بحث درباره فرض اولتون یادتون باشه چه بود، من با فرضتون گفتم اگر این فرض باشه معلومه همچین گفتگویی به عنوان بحث دموکراتیک مطرح نمیشه که ما حکومت مذهبی میخوام یا غیر مذهبی، برای که این بحث اصلا بحث دموکراسی و دموکراتیک نیست. برای که شما در حقیقت دارید میپرسید که ما استبداد میخوایم یا دموکراسی. این گفتگوی دموکراتیک نیست که ما چون اکثریتی رو مثلا فرض کنید با خود داریم یا فریب دادیم یا هستن، پس بنابراین از معلوم مخالفین همینجا زیر بار نخواهن رفت. یعنی احتمالاً وقتی بحث درباره نوع حکومت هست، بحث درباره نوع حکومت مذهبی و غیر مذهبی نمیتونه باشه، برای که اونجا گفتگوی دموکراتیک این شما میتونید همیشه این رو بخواید ازش استفاده کنید، برای اینکه کسی اون بالا نایستاده که به شما بگه میتونید یا نمیتونید. یه مسئله حرمت جهانی هست یا احترام یا بسیار نظر مردم جهان درباره شماست، ولی اونو میتونید کاملا نادیده بگیرید، همونطور که بسیاری از کشورها نادیده گرفتند و میگیرن. ولی شما درگیری همچی احتمالاً بازی نخواهید شد. یعنی اگر آمدن فرض کنید در یک کشوری گفتن ما میخواییم ببینیم مردم حکومت مذهبی میخوان یا حکومت غیر مذهبی، احتمالاً همچی چیزی به رأی گذاشته نخواهد شد، برای که این بحث دموکراسی نیست.
پس معنی دموکراسی یعنی این نیست که اقلیت تابع اکثریت؟
نه، یه جزش هست. مثلا آخه دموکراسی که مساوی با انتخابات نیست. انتخابات یه جزء کوچکی است از موضوع خاص خودش در دموکراسی. دموکراسی که معناش فقط انتخابات و رأی نیست. اینجوری بود که خب مردم امریکا رأی دادن پس ما دموکراسی داریم. پس اصلا چرا بحث میکنیم؟ چرا دموکراسی امریکا زیر صدها سواله؟ برای اینکه یه اصولی رو در درون خودش، چه هیئت حاکمه، چه طبقه حاکمه، چه اکثریت، چه اقلیت رعایت نمی‌کنن و بنابراین زیر بمباران اعتراضات و انتقادات هستن. علتش هست که مفهوم دموکراسی فقط انتخابات نیست. شما با یه انتخابات که دموکراسی نمیاره. اگر اینجوری بود فرض کنید به عراق هم بردن دموکراسی بردن، دموکراسی کجا دموکراسی است؟ یه انتخابات کردن، یه کسی هم انتخاب شد. بله، تازه یه بحث جدی‌تری وجود داره که شما روزی میتونید انتخابات بکنید. این عرض چندی قبل داشتم که مثلا حداقل 3 ماه تمام وسایل ارتباط جمعی آزاد و به طور مساوی در اختیار همه گروه ها قرار بگیرن تا اینکه مردم بعدن بتونن نظر بدن. ولی شما زیر یه بمباران اعتقادی و یا فقط در رو باز کنید انتخاب رأی بگیرید یا رفراندومی باشه یا رأی بگیرید که بحث دموکراسی نیست. شما مقدمات قبلی آزادی رو برای ارتباط، برای انتقال آگاهی‌ها، برای روشن شدن مسائل ندادید. یعنی باید فرصت کامل داده بشه تا اینکه مردم وقتی آگاه هستن حالا رأی رو در این زمینه بدن. بنابراین گفتم اون پرسش اصولا مطرح نیست و ماجرای دموکراسی اصلا با انتخابات شروع و پایان نمیپذیره. انتخابات یه کاری است که ای بس اصلا به نوع دیگری هم میشه انجامش داد و تازه معلوم نیست که این نوع انتخابات نظر اکثریت اصلا نوع درستی حتی برای دموکراسی باشه. برای اینکه ما در بقیه موارد این کار نمی کنیم. شما تو پزشکی یا توی فرض کنین آموزش و پرورش نمیاد بگید بذار اکثریت چه رأی میدن یا بچه‌ها چه رأی بدن یا پدر مادرها چه رأی بدن. این کارو نمی کنیم برای اینکه ما یه اصول دیگه‌ای هم داریم که اونا رو باید مواظب بود. علاوه اکثریت همیشه میتونه یه تصمیم بگیره علیه اقلیت. کی میتونه حالا انتخاب بکنه که هست یا نیست؟ یعنی همیشه خطری که وجود داره اون استبداد اکثریت. از نظر علمی هم گفته شده خطرناک‌ترین اتفاقا نوع استبداد، استبداد اکثریت. حالا این استبداد اکثریت یا این گونه وانمود میشه یا واقعا هست و به همین جهت هست که کسانی که بحث دموکراتیک میکنن و دموکراسی میکنن حرفشون این است که ما روزی میتونیم از دموکراسی صحبت کنیم که در حالی که حکومت از آن اکثریت همیشه حقوق اقلیت رعایت میشه و حقوق اقلیت یکیش این است که خبر داره از این که چگونه اون انتخاب ها و تصمیم ها صورت میگیره و در چه چارچوبی عمل میکنه و الا ما با انتخابات بیایم و بعدم از صحنه بریم بیرون که درست نخواهد بود. من به پیام هستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی
ممنونم، لطف کردید. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فصل جدید برنامه‌های کاباره تهران، فصل شادی‌ها و فصل میادی دوباره با هنرمندان محبوب شما طوفان. حمیدا جانم جانم حمیدا، حمیدا جانم جانم حمیدا. تارا با آقا بالا سر نخواستیم،
آقا بالا سر نخواستم، یار تو سفر نخواستم.
بهرام فروهر مگه تمام اون چند تا بهاره؟
ببین چند تا بهار رفته با از تو خبری.
و به همراه برنامه های متنوع دیگر، پنجشنبه، جمعه و یکشنبه ورودی شام و برنامه فقط 20 دلار. برای اطلاعات بیشتر و چگونگی برنامه ها با کاباره تهران تماس حاصل فرمایید. تلفن اطلاعات 818-985-5800. شب که میشه هیچ کجا کاباره تهران نمیشه.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-38-52.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ از تجربه 15 ساله من، نوید تهرانی از شرکت پلاتنم 26، برای دریافت کامل ترین بیمه با بهترین قیمت و سرویس استفاده کنید.
نوید تهرانی 818-701-6666.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه می کنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832، 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی 4999 دلار در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877777 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877777 818 7877777. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
A bright future starts with a healthy lifestyle.
Pinocchio, seriously, I'm a real boy.
Good nutrition and physical activity are fuel for your child's mind and body.
Now you're talking.
And the food pyramid will help you find the right balance of everything you and your child need. Grains, vegetables, fruits, oils, milk, and meats and beans.
Nothing can stop me now.
Just remember, smart choices from every food group, along with the right amount of physical activity, can put everyone on the path to better health.
Look, the wishing star.
You don't have to make a wish for a healthier you to come true. Just eat right.
Here's an apple.
Be active.
Come on, I'll race you home.
And make it balance.
Attaboy, Pinocchio.
A healthy lifestyle can lead to great things for you and your child. Visit MyPyramid.gov to learn more. That's MyPyramid.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Agriculture and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردا ایران رو همین امروز چهارشنبه 16 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. تقاطع جمبوری و مین هست، مک‌وی. همین امشب ایران امروز و فردا ایران اشاره است به همه حوادث و اتفاقات اخیر و آینده این جنبش. کنفرانس افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس فردا شب پنجشنبه 17 در المپیک کلکشن خواهد بود. سخن در باره مثلث زحمت و نکبت است به اضافه استرس، فشار روانی اجتماعی در المپیک کلکشن. و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت، هپینس از سکسس رو ببخشید، از روز سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، سه هفته 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. ببخشید یک کمی ما تأخیر داریم. من صدای نفستون رو میشنوم. مطلبی هست بفرمایید و الا ناچار قطعتون خواهم کرد. ببخشید. پس اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگو.
آقای دکتر خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. تمنم می‌کنم.
من در رابطه با دختر 3 سالم تماس میگیرم.
بفرمایید.
سال پیش روی خط تلویزیون با شما صحبت کردم. دخترم مشکلی که داشت مدفوعش رو نگه می‌داشت و طبق صحبتایی که با شما کردم و فامیلی دکتری که دارویی دادن که کمک کنن نتونه خودش رو نگه داره و کماکان حدود 1 سال این دارو استفاده می شدش و بعد به این چیز
البته اون که حتما کافی نبوده عزیز، حالا اون که اگر شدید بوده لازم بوده، ولی مهمه بوده که بچه بدونه که عمل دفع یا پدیده عادی و طبیعی است و بعد اینقدر می آمده تو دستشویی شما و پدرش رو می رفته که کاملا خاطرش آسوده بشه یا بچه های دیگه که اینو باش راحت باشه.
این کارو میکردیم و کردیم و الان که 3 سال شده ما کماکان همون مشکل قبلی رو داریم، با توجه به اینکه من اینو پاتی ترینش کردم و عمل مدفوعش رو روی پاتی انجام نمیده، یعنی من دوباره باید یه نوعی پمپرز پاش بکنم و به این شکل هستش که بعضی اوقات مثلا از صبح تا شب پاش میکنم و دوباره به قول معروف شماره 1ش هم انجام میده و از صبح تا شب پاش هستش و نمیذاره مدفوعش بیاد و گاهی دوباره به 3 روز و 4 روز میکشه و این قضیه باعث شده که من اصلا نمیدونم که چجوری باید رفتار بکنم، یعنی دیگه احساس میکنم عصبی میشم، خسته شدم و از اون طرف میخوام بفرستمش دیکر، نمیدونم واقعا این کار چیکار باید بکنم.
نه ببینید، نه. شما یه جوری میفرمایید مثل اینکه معمولا بر 98% موارد شما اشتباه کردید از آغاز و این اشتباه رو درست نکردید، یعنی بچه قرار بوده که کاملا خاطرش آسوده باشه که عمل دفعش کار عادی طبیعی معمولی است، مثل نفس کشیدنش، مثل غذا خوردنش. روزی که پدر و مادر این برخورد رو به درستی نکنن، بچه حالت بازدارنده به خودش میگیره و وقتی حالت بازدارنده به خودش گرفت، متاسفانه مدفوعی که میره و برمیگرده به دلیل یبوست درد داره و ناراحتی داره و بنابراین بچه بیشتر این کارو خواهد کرد و آسیبای فراوونی میبینه. خوشبختانه آنگونه که فرمودید دکترش موافقت کرده که دارویی بهش بده که مقدار نتونه اون جلوی خودشو بگیره، پس بنابراین ما مشکلی نداشت باشیم، یعنی معده رقیق باشه و بتونه راحت این کار صورت بگیره. اینکه این همه مدت این کارو کردید باعث تعجب منه، برای که معمولا ضرورت نداره. مهمش هم این بوده که بعدن کودکتون رو با مهربونی، با راحتی، با خوبی، با آشنا کردنش با بچهای دیگه، با خودتون، با همسرتون به اینجا برسونید که او نظرش رو درباره که این کار بده یا اذیت کننده هست رو عوض کنه و این کار به نظر من برای یه بچه تو این سن و سال شدنی است. چرا نشده نمیدونم، یعنی و بعد ولی جمله آخر، چند تا جمله آخری که گفتید خب منو معمولا به این نتیجه میرسونه که شما اصول رعایت نکردید، ولی اینکه اگر میکردید جواب میداد و بعدم این حرف نمیدونم عصبی شدن اینا اصلا هیچ معنایی نداره، مثل که من برم تو بیمارستان بگم یه مریضی است 2 ماه اینجاست، من دیگه عصبانی ام از دستش، یه کتکی هم بزنمش.
به خاطر اینکه آقای دکتر احساس ناراحتی میکنه، بالا و پایین میپره تا اونجایی که بتونه نگه میداره.
سکا خانم نه، آخه علت شاید همینه که اصلا بهش اعتنا میکنید، یعنی ای بسا اون خودش رو با شما رو درگیر یه بازی کرده. وقتی عرض میکنم اصول رعایت نشده، شاید یه راهش این است که بالا بره پایین بره، اصلا اهمیت نداره، شما معده‌اش رو رقیق میکنید اصلا ولش میکنید، یعنی مثلا 1 ماه هیچ کس هیچ کاری باش به هیچ شکل و فرمی نداره، نه حرفی، نه بحثی، نه صحبتی، نه برو، نه بیا. هر وقت که اون آمد مثلا یا خواستی دایپرش رو عوض کنی، عوض کنی، اصلا به رو خودتون هم نمیاری، مثل اینکه در این راه میرید اهمیت نمیدی. شاید برای که برخی از اوقات همینقدر که ما درگیر بچه ها شدیم، بچه ها مثل یک کسی که با شما تنیس بازی میکنه شروع میکنه با شما بازی کردن. ای بسا فرزند شما اصلا مشکلات قبلی رو نداره، فقط از این طریق تونسته شما رو آویزون کنه و قلاب خودش کنه.
بله، من الان سماشه شما رو میپذیرم، به خاطر اینکه این فقط باید من باشم، توجه من باشه و در واقع من اینجوری شدم که بهش التماس میکنم تو رو خدا بکن، خواهش میکنم
عرض نکردم،
خب دیگه اینجوری شدم.
خب همین، من مطمئنم روزی که فرمودید بهتون گفتم اولا باید این موضوع رو عادی کرد، دوم اینکه باید کمک گرفت که اون نتونه بازی رو ادامه بده، ولی وقتی من و شما درگیرش میکنیم که بچه مینه همیشه میتونه مادرش رو سر انگشت بچرخونه، تمام بچه‌ها این کارو خواهند کرد. بچه شما ایبو ایرادی نداره، انسان‌ها وقتی بتونن یک کسی رو دیگر بازی بدن بازی میده، اصلا این مشخصه ای انسان. حالا
آقای دکتر با توجه به این مسئله که هست، فرستادنش به دیکر صحیح؟
نه حتما نیست، مگر اینکه شما به دیکری بفرستید خاطرت ماسته باشه که کار مدفوعش مثلا بعد از ظهر میکنه، مشکلی نداره، با دایپر هم اونجا میتونه بره یا میپذیرنش بفرستیدش بره. اگه فکر میکنین مشکلی به وجود نمیاره بذاریدش بره. مهم اونه، ولی اگر بره اونجا و مثلا با واکنش‌های دیگران، حالا یا به خاطر دایپر یا به خاطر اینکه مدفوعش میاد بعد بوم هست مشکلاتی به وجود میاره، خب معلومه آماده نیست. یعنی شما باید مطمئن باشید که فرزندتون میره به دیکر و برمیگرده و این موضوع توجه دیگران رو یا مسئله و مشکلی رو برای او به وجود نمیاره. نمیاره که، چه ارتباطی داره با هم. ولی اگر فکر میکنید با شناختی که از او دارید و نوعی که عمل میکنه این موضوع اونجا مسئله خواهد شد، حتما اشتباس برای این که تمام زحمات شما رو هم هدر میده. علاوه بچه ها اصولا خیلی موضوع رفتن به محیط آموزشیشون اگر شرایط خاصی دارن ضرورتی نداره، مهم اونی که اون مشکل اول حل کنید. چرا حل نکردید رو میتونم حدس بزنم چیه، ولی چون وقتی بریم کار نیست، برای بعد شما رو دید، بچه رو دید، گزارش بیشتری داشت و به همین که با یه روانشناس خانم که خودش مادر بوده یه گفتگوی، یعنی قرار برنامه بذارید یه مقدار گزارش کاراتون رو بدید، خاطرتون از این بابت آسوده کنید. ولی اگر مشکلی به وجود نمیاره مدرسه رو بسید بره. شما یه مشکل مدفوعش رو دارید، یه مشکل احتمالا مدرسه رو، اگر میتونید هر کدوم جدا جدا حل کنید و هم مرتبط نیستن، چرا جدا جدا حلش نکنید؟ برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من میتونم یه سوال دیگه از شما بپرسم؟
بفرمایید.
البته در رابطه با خواهرم هستش. بچه‌ای به دنیا آورده، الان یک ماهش هستش و پسر 2 سال و 3 ماهه‌ای داره. این بچه قبل از اینکه این کودک به دنیا بیادش، بچه فوق‌العاده آروم، ولی از موقعی که این به دنیا اومده خیلی خشمگین هستش، عصبی هستش و من می‌خواستم ببینم که به جهت اینکه خب کمتر، یعنی سوال خودشه چون کمتر میتونه باهاش وقت بذاره، آیا این درسته که اینو به صورت پارت تایم به دیکر ببره؟
نه ببینید عزیز، من ما یه جراحی روانی باید رو بچه‌هامون بکنیم به عنوان پدر و مادر. در طول تاریخ چون هممون نادان و نامهربان بودیم، همه بچه‌ها رو آسیب زدیم. اینی که به نظر من یک آدم سالم به 8 سالگی نرسیده، یک دونه. ما تو دنیای امروز هستیم که مقدار دانش و آگاهی تو این زمینه‌ها وجود داره و میتونیم به بچه‌هامون آسیب نزنیم. ما قرار است که وقتی که یه بچه دومی داریم، بچه اول رو آماده کنیم. قرار است که اگه می‌خوایم بفرستیمش به محیط آموزشی، این کار از قبل بکنیم. چون با اومدن این یکی و اینکه تو برو مدرسه، این بمونه بغل من، ای بسا درد و رنجش رو 10 برابر میکنه. یه احتمال 5% هم هست که بره، ولی احتمال 95% هست که حالا اصلا فرضش بر این باشه که به خاطر این کوچولو من رو از خونه بیرونم کردن. یادتون باشه اومدن بچه دوم یعنی آوردن یه هوایی که میدونید از نظر اون بچه دیر یا زود شما رو میندازه بیرون. بنابراین وقتی آدم بزرگسال تحمل نره بچه نداره. به همین جهت است که همیشه بچه اول به خاطر آمدن بچه دوم با موضوعها، مسائل، مشکلات و احتمالاً آسیبها و دردهای فراوانی روبرو میشه. پدر و مادر باید با آگاهی با این موضوع برخورد بکنن. یکی از اونها این است که از قبل که او را آماده میکنن، به مجردی که بچه کوچک میاد رابطه رو محدود کنن، ولی پدر کاملاً بچه بزرگتر رو به مقدار زیادی از قبل با خودش در ارتباط گذاشته باشه و حالا اونا برن دنبال بازی و کار خودشون و در نتیجه بچه‌ای که همه زندگیش دیگه مادرش نیست، حالا بتونه با پدرش ارتباط داشته باشه، خواهر برادر کوچکتر هم تا حدودی راه کنه. ضمناً چون بچه کوچیک 1 ماهه احتمالاً 16-17 ساعت میخوابه، پدر و مادر قرار هست که ساعت خواب اون رو و بازی کردن با این رو به صورتی تنظیم کنن که بچه توی 2 ماه تا 3 ماه یا حد اکثر 4 ماهی که طول میکشه تا بتونه خواهر و برادر کوچکتر یه جوری تو خونه بفهمه و بپذیره، این بحران رو پشت سر بذاره. و الا اگر یه اصولی رعایت نشه، ما درست مثل این است که یه کاردی به خودمون یا بچه‌مون میزنیم و حالا بعداً گرفتار زخمش و یا احتمالاً جای زخمش بعداً خواهیم بود. با توجه به آنچه که فرمودید به نظر میرسه که خواهر اطلاعات لازم رو نداشتن و یا امکاناتش رو و یا همسرشون یاری و همیاری رو نکرد. حالا اگر این بچه میتونه از مادر جدا بشه و راحته، میشه تو این زمینه امتحانش کرد و بردش به یه محیط آموزشی. اگر بچه جدا شدن از مادر براش مسئله است، باید یه مدتی این بند ناف روانی رو یه جوری برید که بچه بتونه از مادر جدا بشه که خودش پروسه خودش رو داره. ولی اگر بچه ایست که نه، استراب جدایی رو همراه با این اتفاق اخیر که کسی اومده تمام حق و حقوق و جایگاه و پایگاه او رو گرفته و او رو از خانه بیرون انداخته رو ببینه که حالا تازه از خونم بیرونش میکنه، میتونه سخت افسرده و ناراحت بشه و تو محیط آموزشی هم نه بمونه و نه همکاری بکنه. یه مقدار ارزیابی دقیق مهم که این کوچولو الان کجا ایستاده، چگونه به موضوع و مسئله نگاه میکنه. و همونطور که نمیخوام بگم، عرض کردم علاوه بر آماده کردنش، اطرافیان که میان قراره برای بزرگی هدیه بیارن، نه کوچیکه. اصلا قرار نیست راجع به کوچیکه حرفی زده بشه، حتی اگر گفته میشه به صورت سوم شخص باشه، ای مطلبی است که بچه احساس نکنه یه کسی آمده تمام جایگاه و پایگاه او رو گرفته و او رو دیر یا زود از خونه بیرون میاندازه. برای که بچه فرضش اینه که منو نخواستن و من دیگه خواستنی و دوست داشتنی نیستم. مثلا طور که اجتناب ناپذیره بچه‌ای که تازه اومده تو آغوش مادره و من میبینم که منی که این مادر مال من و فقط و فقط مال من و دنیای من و خدای من بود، حالا دیگه هیچ چیز من نیست و منو نمیخواد. شما اینو به هر آدم 60 سالم بگید، امکان نداره شب تا صبح بخوابه، امکان نداره. و بنابراین ما این بلا رو سر بچه‌ها میاریم. به همین جاست که ماجرای بچه اول و دوم و سوم، حالاتش، احساساتش، عواطفش بسیار مختلف متفاوته و ویژگی‌های خاصی رو میتونه در خودش رشد بده. الانم بهترین است که خواهر با یه کسی که تو این زمینه آشناست گفتگوی داشته باشن، یه مقدارم تو این زمینه اطلاعات خودشون بیشتر بکنن و بعد با رفتار درست به تدریج مشکل رو حل کنن. یه زمانی است که بردنش الان به مدرسه بسیار مفیده و درسته، یه زمانی است بسیار مضر و غلط و خطرناک. اونو باید دید که در چه وضعیت و چه شرایطی هست. تازه توانایی زبانش مهمه، چگونگی بازی کردنش با دیگران مهمه، محیط آموزشی که میفرستن حتما باید یه محیط ساده راحتی باشه که فقط توش بازی باشه، نبذاریم چه جایی که حالا بخواد درس یاد بگیره و از نظر علمی جلو بیفته. یعنی همه این اصول باید رعایت بشه تا این مشکلی که به وجود آمده یا خطری که الان این خانواده رو برای به وجود آمدن مسائل تهدید میکنن بشه از بین بره. ولی موضوعی بسیار مهمی هن. اینا جراحی‌های روانی هن. اینا دقیقاً جرایای روانی و تربیتی هست و متاسفانه چون ما فقط کارد آشپزخونه رو برداشتیم و با توجه به سابقه و تاریخ به جان بیمار میافتیم، معمولاً گرفتاری پیدا میشه. از ایشون بخواید اولا این مقدار تو این زمینه اطلاعات بیشتری پیدا کنم. من تو سی دی ام کاملاً یه چنین مسائلی رو مطرح کردم که چه اصولی باید رعایت بشه، سی دی یا دی وی دی فرقی نمیکنه، و بعدش هم با یه کسی کمک بگیرن صحبت کنن که این مشکل رو حل کنن، و الا با گذشت زمان مسائل بدتر و بدتر میشه و گرفتاری ها بیشتر و بیشتر. برای خوشحال شدم
با توجه به صحبت های شما دکتر. من چون دختر خودم با مسئله‌ای که داره بیش از اندازه به من وابسته هستش، اگر که من یعنی ترس جدایی از من داره و اگر که من بخوام اینو با این برنامه‌ای که داره بده که بفرستم، بعد میام.
نه ببینید، باز شما باز ببینید اطلاعاتون کمه. این که بچه به شما وابسته است با سپریشن انگزایتی متفاوت. برخی از اوقات ما بچه‌ها رو به خودمون معتاد کردیم یا اونا رو ما به اونا معتادیم. اون یه قصه است. یه زمانی است که بچه به دلیل آسیب مثلا 6 یا 7 تا 16 ماهگیش استراب جدایی داره. من نمیدونم فرزند شما کدامشه. بنابراین اونو باید باز تشخیص داد. همینی که عرض می‌کنم، برخی از اوقات این موضوع یه ذره ظرافت تشخیص داره. یه زمانی است که وابستگی شماست به او میشه از میانش برد با رفتن شما و موندن شما یه مدت. یه زمانی است که مسئله استراب جدایی، اون باید تو خونه یه سری کارهایی بکنید که کار ساده‌تر بشه، بعداً بره مدرسه ولی همچنان باید برید. نه، اونا رو با روانشناس صحبت کنید تا مطمئن بشید که موضوع رو به بهترین صورت ممکن با کمترین هزینه چگونه میتونید حل کنید. مرسی.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. خدا
نگهدار. با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com پزشکان محترم توجه کنید، خانم لیلی بهار مدیر شرکت Patient Accounting and Consulting Services قادر است حد اکثر هزینه های پزشکی بیماران را از شرکت های بیمه همچنین مدیکال و مدیکر در کوتاه‌ترین مدت حتی اگر کلیم شما از طرف شرکت بیمه رد شده باشد دریافت کند. خانم لیلی بهار با 15 سال سابقه کار در UCLA Medical Center آغاز کار خود را در انسینو به اطلاع می رساند. 310-339-1705 310-339-1705
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hill, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
مادرم اصرار داشت برم درمابر. قیمتشون همیشه مناسبه و کیفیت کارشون حرف نداره. به قول مامانم هر چی پول بدی آش می‌خوری.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411 866 444 6411.
دوست دخترم منو به درمابر برد، ممنونشم. دیگه خجالت نمیکشم بدون پیرن تو آب برم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
مراکز در سات بی، اورنج کاونتی و انسینو. تلفن 866 444 6411 866 444 6411 866 444 6411.
Century Records and Golden Voice proudly present Mansoor. منصور انتظارها به پایان میرسد با فریاد عاشقانه یک نسل. منصور شنبه 26 سپتامبر جنجالی ترین شب تابستانی 2009 در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور. و ششم سپتامبر یک شب فراموش نشدنی در کلاب نوکیا لس آنجلس با منصور. تلفن اطلاعات 818-488-4314. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم از حضورتون در رابطه با دخترم. ایشون 10 سالشونه و مشکلی که من دارم اینه که شوهر من به بچه دوممون که پسر هستش بیشتر توجه میکنه و طوری که دخترم کاملا متوجه این احساس شده.
چند سالشه پسرتون؟
پسرم داره 26 سالش. موقعی که بچه اولم به دنیا اومد، من مادرشوهرم حدود 6 سالی با ما داشت زندگی میکرد. اون اولش که ایشون با ما زندگی میکردن، خب بیشتر شوهرم توجهش به مامانش بود. یعنی طوری بود که دختر من فکر میکرد که بابا باید با مامانش باشه، اینم باید با من باشه. بعد دیگه اون فوت کرد و بچه دوم به دنیا اومد، دیگه این پسر بود، اصلا یک هیجان خاصی داشت این شوهر من. یه کاری میکرد طوری که من اصلا خودم خیلی ناراحت شدم تو دلم. با اینکه خوشم بچه کوچیک خانواده هستش، نمیدونم اصلا برام قابل فهم نیستش، قابل درک نیستش که چرا اینجوریه. با اینکه من فکر میکردم که مردی که توی امریکا بزرگ شده، به هر حال دیدگاه‌های فکریشون نسبت به ایران به هر حال بالاتر بوده، ولی چیزی که دارم میبینم مثل 80 سال پیش هستش، چوری که به بچه پسر که خب میتونست بیشتر روزیاور باشه توجه میشه. الو؟
بله من دارم میشنوم تو. فقط شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه، شوهرم 49 سالشه.
شما چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود 11 سال پیش من ایران بودم، شوهر من منو به شوهرم معرفی کرد. حدود 2 سالی طول کشید تا شوهر من اومد ایران، منو دید و با من ازدواج کرد. تو این فاصله ما تلفنی البته با هم در تماس بودیم، ولی خب زیاد جزئیاتو برای من توضیح نمیدادن، با اینکه من ازشون سوال کرده بودم، حتی توی نامه هایی که براشون می نوشتم سوال کرده بودم تمام جزئیات اخلاقیشون رو برام بگن، ننوشتن و بیشتر کلی جواب میدادن. ولی من خب میدونین، نمیدونم چطوری بگم، بعد از اینکه به فرمایشات شما آدم گوش میکنه متوجه میشه که تازه از خواب بیدار شدم و تازه فهمیدم که چه بلایی سر خودم آوردم. اون موقعی که من داشتم میومدم تازه آقای خاتمی داشت انتخاب میشد، اصلا صحبت از روانشناس رفتن و نمیدونم این صحبت ها آدم جرئت نداشت اسم روانشناس بیاره. من تو شهرستان زندگی میکردم، چون فکر میکردم که روانشناس کافر ضد خدا حرف میزنه. الان البته خیلی تغییر کرده خوشبختانه ایران، و خب توی خود من مثلا به جرم اینکه خندیدم توی گروه خانوم، صدای خندم یه خود بلند بود، بر من یک پرونده‌ای درست کردن که من مدت حدود 5-6 سالی نمیتونستم دانشگاه برم، فقط به جرم اینکه مثلا از نظر اخلاقی ترش شدی. وقتی رفتم جستجو کردم دیدم که نوشتن که این در فلان جا خندیده، با اینکه همه هم خانوم بودن. خب دیگه همش برمیگرده به اون مسائل چی میگن مذهبی کوری که هستش. خیلی شرایط بدی بودش، طوری که با اینکه کارم کار خوبی هم داشتم اینا، خانواده خیلی خوب، ولی میخواستم که بزنم بیرون از ایران. و
نه متوجه هستم. همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون بایوتک خوندن، میکروب شناسی و علوم آزمایشگاهی.
حالا
و اگر... من خودم خیلی ورزشکار بودم و صنایع خوندم و از این چیزا. حالا تو این
حالا بذارید یه سوالی ازتون بکنم. بذارید بعد این موضوع رو یه لحظه بذاریم کنار. اگه بگم دو تا اشکال دیگری که در همسرتون یا در رابطتون با هم هست چه هست چی من میفرمایید؟ موضوع بچه ها رو بذارید کنار. میخوام بله. جای دیگه دو تا جای دیگه کجا گرفتاری؟
بله یکی قسمتشون کم پول خرج میکرد از اون اول، یعنی طوری که من اگه میخواستم یه شلوار برای دخترم، اون روز اولی که اومدیم من میخواستم تمام لباسای من مدل ایرانی بود، جلو گشاد و بالاخره منم از شهرستان میومدم، اینا لباس تنگ و کوتاه و اینا خب نداشتم بپوشم، همه اونایی که فکر میکردم شیک و خوشگله با خودم آورده بودم. و شوهرم میگفت اینا زشتن، من تو اگه اینا رو بپوشی با تا نمیام بیرون. حتی لباس محلی خودم رو آورده بودم که خیلی خوشگله، میگفت اگه تو لباس محلی تام بپوشی من باید بیرون نمیام، خجالت میکشم. خب منو برد که مثلا برام خرید کنه، من گفتم دست داشتم یه روی لباسی، گفت من اینو برات نمیخرم، این نمیدونم گرونه، در حالی که خیلی هم گرون نبود و من اصلا نمیدونستم میتونم برم تو سیل خرید کنم، آخه این چیزا تو ایران نبودش. اون خودش خیلی تو ذوق من زد و بعد حتی بچه من دیگه، من اصلا تقاضای خرید از ایشون نمیکردم، فقط خوراکی‌ها و اینا رو میخرید و منم میپختم. و دیگه اون حرکتو که کرد من نمیتونستم دیگه تقاضای.
حالا چون وقت زیاد غیر از خصیصی دیگه چی؟
غیر از این هم خیلی به خانوادهش همیشه توجه داره، یعنی همیشه اول باید خانواده ایشون باشه، مامانش اینو میگفت باید انجام میشد، مامانمه، خب نمیتونم کاریش بکنم، و برادر بگه، برادر گفته باید انجام میشه، خیلی هیجان داره در انجام فرمایشات اونا، درش اونا اینجوری نیستن، اونا این کاری داشته باشن از این مثل یه وسیله استفاده میکنن، کاری نداشته باشن ما به حال خودمون رها شدیم. حتی فامیلای دیگه‌اش، داییش مثلا، پسر داییش، اینا هر کی کاری داشته باشه به این رجوع میکنه و خیلی هم با جون و دل کمکشون میکنه. ولی خب من که زنش بودم، از روز که اومدم حتی به من یاد نداد یه اپلیکیشن پر کنم برم دنبال کار بگردم، همش من مثل این گداها بعد از این و اون میپرسیدم و اینقدرم ترس و وحشت تو دلم بود که یکی از رفتن به ایران وحشت داشتم، دوم از اینکه اینجا فکر می‌کردم مردم امریکا، البته الان تغییر کرده، از ایرانی‌ها بدشون میاد، می‌ترسیدم برم ازشون سوال کنم از مسئله تجاوز و ریپ و اینا، خیلی می‌ترسیدم، گفتم نکنه فکر کنن من با شوهرم اختلاف دارم، مثلا منو بدجور راهنمایی کنن. ایرانی هم دور و برم نبود اینا. خلاصه من الان 10-11 ساله دارم این زندگی رو همینجوری می‌کشونم و الان هم می‌بینم که دخترم داره خیلی آسیب می‌خوره. و سی‌وی‌های شما رو چندین ساله می‌خواستم اوردر بدم که ایشون هی قبول نمی‌کرد. آخرش من یه لون دانشجویی گرفتم، با اون سی‌وی‌های شما رو همین 2-3 هفته پیش اوردر دادم و به دستم رسیده و همش گریه کردم آقای دکتر وقتی گوش می‌کردم. 7 سالگی تا 13 سالگی رو که و من این همش به من میگفت که نه اینا همش حرفه، ولی من از هر فرصتی که تو ماشین اینا پیش اومد سعی کردم که سیدیای شما رو بذارم که این بشنوه گوش کنه و میبینم چقدر روش اثر میذاره وقتی گوش میکنه. ولی وقتی بهش میگم که بریم پیش روانشناس یا این که سیدیای مثلا آقای دکتر هولاکویی رو بگیریم گوش کنیم اینا، همیشه حذر میکنه. میگه نه اینا همش حرف اینجوره اونجوره، در حالی که وقتی براش میذاری گوش میکنه اینقدر تحت تاثیر قرار میگیره اینقدر. ولی ببینید. الان من احساس میکنم دخترم خیلی آسیب دیده با اون.
نه ببینید عزیز، دوستتون رو که اولا به نظر میرسه همسرتون به دلیل جایگاهی که داشتن و نوع ارتباطی که دارن بیش از اونی که یه آدم بزرگ سالی باشن که عقیده و نظری داشت باشن، یه کودکی هستن که تحت تأثیر قرار میگیرن و بنابراین یه ذره حالت کودکانه دارن. شما هم البته با توجه به باورها و اعتقاداتی که داشتید یه مقدار معلومه نظام ذهنتون با ایشون در یه مقدار تضاد و تناقض قرار میگیره، این یه طرف قضیه است. دوم این که به مقدار زیادی برخوردی که ایشون با بچه ها داشتن اگر آسیبی زده زده دیگه، فعلا نه آسیب خیلی بیشتری میخوره که خودتون الان شما از این نگران از این به بعد بکنی. سوم شانس و خوبی که دارین است که فرزند اولتون که مورد به نظر شما بیمهری پدره دختره و بنابراین دختر در ارتباط با مادر میتونه بیشترین رو بگیره. پسره که بدون پدر با مادر مسئله و مشکل برای آیندهش پیدا میکنه. بنابراین البته اینکه همسر شما رابطه خوبی با دخترتون یا به هر حال نظر ندارن یا تفاوت و تبعیض قائل میشن همیشه آزاردهنده و آسیب زننده هست، اونو انکار نمیخوام.
معذرت میخوام، من یعنی کلام به علت اینکه بچه دوم پسره نه دختر، یعنی مسئله دختر بودن و پسر بودن هستش.
نه نه متوجه هستم، متوجه هستم از این. یعنی میخوام بگم ببینید اونقدر خودتون رو اذیت نکنید. یعنی شما چون تو صحبتتون هم پیدا بود که ماجرای خانواده ایشون یا مادر ایشون که 6 سال با شما زندگی کردن که دیگه اون بیش از همه اینا مسئله به وجود آورده، حالا کاری با اونا ندارم، اونا گذشته، الان در شرایط سنی بدی بچه ها هستن و بنابراین اگر شما فقط بتونید خودتون رو با یه مقدار آگاهی و توانایی بیشتری در مسیر کمک کردن به هر دوتاشون قرار بدید، مخصوصا دخترتون رو با شبکه ای از دخترای دوروبرتون کم سن و سالش اصلا در ارتباط بگذارید که اصولا مرکز توجهش یا محور توجهش دیگران باشن تا شما یا پدرش و بعدن رابطه پدر و پسر رو هم به عنوان رابطه دوتا مرد ترقی کنه که با من دختر اونقدر ارتباطی نداره و ماجرای پدر رو به عنوان مشترک خودش با برادرش کمتر ببینه یا نبینه کمکش میکنه. اون چیزایی هم که باید بد بشه یا خراب بشه به نظر من شده، الانم شما خودتون درگیر این گفتگوها نشید و این بحثا رو حتی با ایشون هم نداشته باشید چون فرق زیادی نمی‌کنه. من جای شما باشم این تقسیم بندی با توجه به فاصله 4 سال سنیشون و اینکه اولی دختر دومی پسره بعد ضمناً دختر بچه‌هایی که 2 سالی جلوتر از پسرها هستن مشکل خاصی رو براتون وجود داره. شما یه مقداری بیشتر به دخترتون برسید و مواظب و مراقب او باشید و شبکه دوستان و روابطش رو درست کنید و کمبوداش رو جبران کنید و به هر حال احساسی بهش بدید که خوب است و مخصوصا با دوستانش پذیرفته و پسندیده است. پسر رو هم یه مقداری حالا با پدر بگذارید، برخوردهای اونا رو هم بیشتر بگذارید به حساب نوع رابطه‌ای که دارن یا زنان مردان بودن مسئله. اصلا نمیخوام بگم اینا بد نیست و غلط نیست و اشتباه نیست، ولی خطر رو به حد اقل برسونید، میتونه بگذرونه و ضمن دختر رو بهش اجازه و فرصت ندید که روی این موضوع تکیه بکنه یا اونو بازی و بهانه‌ای قرار بده برای گرفتن امتیازاتی از شما یا احتمالا سر به سر برادرش گذاشتن یا مخالفت با پدرش. به هر حال اینو باز تکرار میکنم، چیزایی که باید خراب بشه شده، یعنی تصادفه شده. حالا کوشش کنید که مریض رو یا اتومبیل رو درست تعمیرش بکنید و این کار هنوز شدنی است، ولی با کمک همسرتون دیگه اونقدر احتیاجی هم ندارید. خود شما مخصوصا چون مسائلی مطرح است که توی اون بخش اول از فلسفه و هدف‌ها اگر اون رو ندارید که مال همه بچه‌ها هست اون رو بگیرید و بعدم
کلی می‌فرمایید
آره تو سیدیا بخش اول، چون بخشی که شما دارید، شما بخش اول و بعدم به همسرتون بگیر از دستوی خواهشی دارم اینو بشنو، مثلا بگید اصلا قبولم نکن ولی بشنو، بگذارید ایشون بشن. چون همطور که شما یه اشاره کردید، بعدم اینکه ایشون آمدن امریکا و سالها در امریکا بودند و دو سال گفتگو با شما داشتند و بعدم به توصیه ای آمدند و ازدواج کردند و آمدند و این تفاوت‌ها رو بین پسر و دختر قائلن، همه نشون دهنده ماندن ایشون در کودکیه. و بنابراین وقتی آدما کودک ماندن خوشبختانه کمترین عیبو دارن، برای که میتونن بزرگ بشن. به ویژه این کران مادر هم نیست و ضمناً بچه‌ها به هر حال به پدر کمک میکنن که پدر باشه تا اینکه کودک باقی بمونه. ولی خودتون خیلی اذیت نکنید عزیز، مقداری به هر حال اشتباهاتی شده، اتفاقات بد افتاده، تصادف صورت گرفته. من اگر جای شما باشم برای دو سه سال آینده که دخترتون رو به 12-13 سالگی برسونید که اصلا موضوع و محور زندگیش چیزای غیر از پدرش و رابطه پدرش با برادرش باشه، این بحران رو گذروندید، موضوع دیگر هم ببینید چه کار میتونید بکنید. به هر حال شرایط بدی است و یه مقدارم بدون اینکه اصلا نظر ایشون رو بخواید یا توصیه‌ای بکنید یا تاییدی بکنید، حتی به سکوت بگذرونید، بگذارید اگر مثلا سی دی رو میشنون بشنون، یا اگر احتمالاً
من همین کارو میکنم. آره اصلا... ایشون خیلی سکوت میکنن.
آره ولی شما هم این کارو بکنید.
شما اصلا... اولش ممانعت میکنه، مقاومت میکنه، ولی همچین که سی دی شما توی ماشین هر فرصتی که من احساس کنم که موقعشه که یک سی دی رو روشن کنم مال شما رو روشن میکنم که ایشون
بهتره. به هر حال منو از ایشون رو
اصلا میکنه و من احساس
می کنم اونو متوجه هستم. من ببینید نه به همین جد است که ذره شما بهش فرصت بدید، به ایشون فرصت بدید. شما هم ببینید دو تا آدم خیلی متفاوتید و بنابراین توانایی حل موضوع و مسائلتون نداشتید و حتما از طریق جنگ و جدال حتما مسئله و مشکلی حل نخواهد شد. بنابراین به نظر من بپذیرید تصادفی که نباید بشه شده، اینجوری اگه بهش نگاه کنید راحت ترید و حالا کوشش میکنید که این اوضاع رو در این شرایط مقدار مشکل نگه دارید و بیشتر از 2-3 سالی هم نیست. دخترتون 12-13 سالش بشه دنیای دیگری پیدا میکنه و این موضوع هم میتونه راه کنه. شما هم اونو نه بزرگش کنید نه مهمش کنید و خودتون توجه و محبت بیشتری بهش بکنید. این ایام خواهد گذشت. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
آیدسه یه سوال دیگه داشتم در همین رابطه. من خودم هم از شوهرم داره بدم میاد. یه حالت
نکنید. نکنید. نه سن رو... به چرا دارم میگم تحریک نکنید خودتون رو، برای نینگیزید. خطر سن بدی هستن بچه‌ها، با این فاصله که دارید میتونید به هم بریزید. ایشون هم میتونه به دامن خانواده بره یا بچه‌ها رو رها کنه یا بچه‌ها رو جدا کنه، کار دستتون بده. به نظر من بپذیرید شما 3 بچه دارید، اون یکی رو هم بزرگش کنید، اون کارو بکنید، موفق تر میشید. بنابراین خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی.
تمام.
شنگ و رجمن با ما باشید.
دانا توا، مژده به ساکنان وست‌وود، سانتا مونیکا، برنت‌وود و لس آنجلس. شالوم، من فرشاد سینایی هستم و از شما دعوت می‌کنم برای مراسم نیایش 2 روز روش هاشونا و یوم کیپور با سرپرستی و حضور هاراف بنیامین جدیدی واقع در امرسن میدل اسکول 1650 سلبی اونیو، 1 بلاک شمال سانتا مونیکا و 1 بلاک شرق وست‌وود در قلب وست‌وود حضور به هم رسانیم. این مراسم جمعه 18 سپتامبر از ساعت 6 بعد از ظهر و 19 سپتامبر ساعت 8 صبح آغاز می شود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-274-2526 310-274-2526 تماس حاصل فرمایید. به امید دیدار. شانا توبا.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
سلام، من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی، با 23 سال سابقه مایلم سه مطلب مهم را با شما در میان بگذارم. با توجه به اینکه بانک ها بیشتر برنامه وامی خود را محدود کردند، ما در شرکت آمنی با دسترسی به پرایوت مانی یا منابع مالی شخصی، وام های املاک تجاری یا مسکونی را در اختیار مراجعین قرار می دهیم. مطلب دوم این که ما می توانیم به اشخاصی که تازه از ایران آمدند و سابقه در این کشور ندارند برای گرفتن وام یا پیدا کردن ملک یاری کنیم و بالاخره به سرمایه‌دارانی که مایلن املاک تجاری فورکلوزد شده مثل شاپینگ سنتر، هتل، آپارتمان یونیتس خریداری یا فایننس کنند پیشنهاد می کنم حتما با من ناهید تهرانی تماس بگیرند. 310-575-48-53 310-575-48-53
بدان کوش تا زود دانا شوی، چو دانا شوی زود والا شوی. برنامه کارشناسان و متخصصان همین شنبه 10 بامداد، دکتر افشین عاشر، دکتر عطا ولی‌زاده، میزبان سالسان کمالی.
سلام، من شان فرحمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، تقاطع جمبوری و مین خواهم داشت. سخن درباره حوادث اخیر ایران و آینده و ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. ایران امروز و فردای ایران هفته بعد از ظهر امروز چهارشنبه 16 در ایرواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن بایپولار و استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، همه و همه از فردا شب پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. بفرمایید.
صدای منو دارین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من برای مشکلم زنگ زدم خدمتتون. من با شوهرم 3 سال پیش آشنا شدم و ازدواج کردم. اون موقعی که ما زندگیمونو شروع کردیم، شوهر من خیلی عادت داشت که یه خانم توی خونه همیشه سرویس بده، همه کارهای خونه رو اون بکنه، حتی از آب خوردن دستش بده، میوه براش آماده کنه. من به تدریج روی شوهرم کار کردم، یواش یواش کاراشو خودش یاد گرفت انجام بده و منم دانشجو دکترا بودم، کارم زیاد بود، هم کارهای خونه رو در حد پخت و پز انجام میدادم، همین که رسیدگی بهش میکردم، ولی یاد گرفت که کارهای شخصیشو انجام بده.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند ساله؟
من 27 سالمه، شوهرم 30 سالشه.
اون وقت ایشون از نظر تحصیلات و اینا در همون حد و سطح شما هستن؟
بله، ایشون دکتراشو الان 2 ساله که گرفته و سر کار میره.
بسیار خوب. بعد یه سوال کوچکی دیگه، چه مدتی هم دیگر میشناختید که تصمیم گرفتید ازدواج کنید؟
وقتی که من دانشجوی فوق لیسانس بودم، ایشون هم درسش تمام شده بود، داشت برای دکترا میومد، ما چند باری هم دیگر رو دیدیم، حرف زدیم، ولی فکر میکنم بیشتر به جنبه تحصیلی نگاه کردیم، بیشتر تا خصوصیات هم دیگر رو بشناسیم. خصوصیات مثلا خانوادگی همدیگر رو خیلی نشناختیم. من مادری دارم که خیلی باسواده، بیرون از منزل کار میکرد، خیلی کتاب میخونه. ایشون مادری داره که همیشه تمام وقت به بچه‌ها رسیده. الان مشکلمون این 3 سال خیلی خوب بود. حالا اول یک کمی من مشکل داشتم، ولی با صبر و حوصله سعی کردم روی شوهرم کار بکنم. الان بعد از این 3 سال خانواده شوهرم گرین کارت گرفتن، پیش ما میان، 1 ماه 2 ماه میمونن. توی این مدت من تا حالا باشون مشکل پیدا نکردم، همه چیو صبر رو تحمل کردم، ولی خیلی برام سخته که میبینم مادر شوهرم دوست داره دائما به شوهرم سرویس بده. یعنی این خانم اصلا نمیتونه که بشینه یه کمی با خودش استراحت بده، همیشه منتظره که دیگران ازش یه خواسته‌ای داشته باشن. اگرم اونا خواسته‌ای نداشته باشن، خودش برای دیگران خواسته تولید میکنه، میپرسه که تو الان میوه نمیخوای، تو الان آب نمیخوای، یا خیلی کارهای جزئی در حد مثلا حوله بچه‌ها رو روی بند بندازه، یا منتظر باشه از همون بیان بیرون. خیلی رفتار کودکانه با شوهر من داره، این منو آزار میده یه کمی، به خاطر اینکه شوهرم هم جلوشو نمیگیره و از طرف دیگه روش اثر میذاره. بعد از یه مدتی که اونا میرن، اون دوباره میشه همون کودکی که انگار از منم توقعش یکم بیشتر میشه.
شما من بفرمایید که شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، یه برادر، اختلاف سنی هر کدوممون با هم دیگه 3 ساله، منم بچه بزرگتر.
اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ شوهرتون؟
اونا 5 تا برادرن که شوهر من برادر بزرگتره و کوچکترین برادرشون الان 15-16 سالشه که رفتارهایی که من میبینم مادرش با اون بچه 15 ساله هم میکنه خیلی سخته، چون اینا بچه های خیلی باهوشی هستن، ولی اینقدر بچه های بی دست و پایی میشن، از کوچکترین عهده کوچکترین کارا بر نمیان.
خب بله، یکی از بدترین کارها این است که پدر مادر بچه ها. ببینید عزیز، جنگتون به جایی نمیرسه، کار دست خودتون میدید. اولا وقتی مادر اونجاست، شما دیگه خودتون رو از کارهای همسرتون یا برخی از کارهای خودتون رو آزاد کنید و بگذارید ایشون این گونه عمل کنه. فکر کنید همسرتون مریض، مادرش ازش مراقبت کنه. وقتی هم که رفت، به تدریج دوباره یه سری کارها رو به خودشون واگذارید و بعدم کل این مسائل داخلی خانه اونقدرا نیست. شما یه مقداری به دلیل بچه اول بودن یه حساسیت‌های اداره و کنترل دارید. اون تفاوتون با مادرش اینه که شما از طریق فرماندهی کنترل می‌کنید، ایشون از طریق فرمانبرداری. جنگ شما دوتا هم در حقیقت برای به دست گرفتن کنترل، فقط از 2 طریق مختلف. حرف حق با شماست و بعدم اون رفتار مادر هم درست نیست، ولی موضوع رو اینقدر بزرگ و مهمش نکنید، اذیتتون میکنه، کاری براش نمیکنه.
بعد منو بیشتر اذیت نمیکنه، چون من الان ناراحت نمیشم. کلا شوهر من از اول اخلاقی داشت که نسبت به مجموعه زنو بدبین بود، یه کمی میگفت خنگن همه یا یه جور از این جور ویژگی، یا من یواش یواش روی اون نتونستم کار کنم، روی خودم کار کردم. الان یه حرفی که میشنوم 5 ثانیه بعد یادم میره، اصلا برام مهم نیست. یا رفتاره مادرش هم که میبینم منو خیلی الان اذیت نمیکنه، چون روی خودم کار کردم. ولی میگم بعدا من بچه دار بشم، بخوام بچه هامو با علم خودم مثلا تربیت کنم، یا کلا در ادامه زندگی برای من مشکل ساز نمیشه اگر الان مرزی رو مشخص نکنم یا بهش
نه. ببینید عزیز، اولا بی خودی، یعنی امروز من شما قرار کار درست و خوب رو بکنیم، فردام کار درست و خوب فردا رو میکنیم. از اینکه نگران آینده باشیم مثلا است، برای کار زیادی نمیتونید بکنید. ببینید، نه شما اون مادری رو که آروم نداره و فکر میکنه اصلا آمده در این جهان برای مواظبت و مراقبت از گنج، یعنی حالت عمیق و سنگین پرستاری و مواظبت و مراقبت داره. حالا دلایلش رو اگر خودشون رو خط بیان کاملا میشه فهمید که اصلا ریشه مسئله کجاست و کمکشون کرد، ولی شما از طریق گفتگو یا جنگ به جایی نمیرسید. دوم، همسر شماست که ویژگی‌های خاص ارتباطی داره، مثلا یه خانواده نسبتا شلوغی بوده، حالا که خانواده‌اش آمده به هر حال آماده است که اون چیزی که باش عادت کرده رو بگیره. بعدم حالا اگر تو زندگیتون توی شرایط خاصی دخالت میکردن یه مسئله بود، ولی عملا در خدمت همسرتون یا پسرش هست، اینه که شما به جایی نمیرسید. یعنی اگر یه گفتگوی بکنید خیلی گفتگوی منصفانه و مهربانانه نخواهد بود، مگر اینکه کسی بخواد هدفهاشو پیش بره. حالا سوالی که برای من مطرح میشه این است که فکر بکنید شما رو دوست داره یا نه؟
بله دوستم دارم.
روابط جنسیتون با هم خوب بد متوسط کدامه؟
از دید اون خوبه خیلی، ولی خب از دید من شاید بتونه بهتر باشه، نمیدونم.
بنابراین یه مقداری آموزش‌ها رو تو اونجا بذارید. ایشونو ببینید، بسیاری از مردا، مشکل مردای ما این است که بسیارشون پسر بچه موندن. یعنی شما از حالا باید بدونید، از شما که راجع بچه فرمودید، فعلا این کوچولو رو بزرگش کنید. شنونده از قبلی هم گفتم، یعنی شما با یه بیبی روبرو هستید از یه جهاتی، اتفاقا بی خطرترین و بی ضررترینن. حالا ممکنه برخی از اوقات
آقای دکتر، آخه آدمی که کودکه یه ذوقای خاصی داره، بعضی وقتا از کادو خریدن ذوق میکنه یا از دیدن بعضی از چیزایی که کودکانه هست ذوق میکنه. شوهر من کاملا کودکش خفته، یعنی از هیچ چیزی که شما بگین به هیجان میاد، هیجان اصلا نمیاد. تنها تو این موردی که کاراشو دیگران انجام بدن کودک مونده.
خب اینو، ولی ببینید هنوز شما رو دوست داره دیگه. به هر حال اونش مهمه، رابطه جنسیتون هم از ذره ایشون خوبه، شما فکر کنید بهتر میشه. نه خیلی، یه ذره مجبورم به شما بگم چون از کلامتون پیداست و لطفی دارید، یه مقداری شما یه زمینه خشمگین و طلبکار و ناراضی دارید، یه زمینه کمی. اونو نذارید روش کنه، کار دستتون میده. یعنی یه مقداری ایشون رو اینگونه بپذیرید، برای که عیب و ایراد جدی نداره. هر دوتاتون دوتا آدم تحصیل کرده اید، بیشتر سرتون به کار و پیشرفتاتونه، بعد هم دوتا بچه میارید، به هر حال با یه مقدار آگاهی و دانایی بزرگ میکنید. نقش این خانواده رو به عنوان کمکی بگیرید تا دخالتی. اگر اونجوری بهش نگاه کنید میبینید آروم میگیرید. به علاوه مادر ایشون یه مسابقه و رقابتی با شما داره، شما با ایشون نداشته باشید. یعنی او به نوعی میخواد ثابت کنه دو تا چیز رو، یکی این که من هنوز خیلی خوبم، دوم به شما یاد بده که چگونه از پسر گلش و تاج سر همه مواظبت مراقبت کنه. اونم میشه فهمید، چون میدونید بسیاری از متاسفانه مادرها برخی از وقت تمام وجود هستیشون تو بچه هاشون میبینن، مثلا بچه پسر بعضی وقتا یه دونه رو انتخاب میکنن، یعنی به عنوان واقعا سوگلی خودشون. و روزی که حالا اون اگرم نباشه، به هر حال بچه اول یه جایگاه خاصی داره تو ذهن پدر و مادر، به دلیل اینکه به هر حال با او شروع کردن. اینه که یک کمی هم ایشون رو متوجه بشید و بفهمید. بعدم شما یه اشاره کردید به فاصله 15 ساله این بچه‌ها با هم، خودش نشون میده که اصولاً ایشون ماجرای مادری رو چگونه میبینه. ماجرای مادری رو موجودی که قراره در حقیقت رنج ببره یا به هر حال مواظب و مراقب دیگران هست. این میدونید گفتگوی درباره انواع پنجگانه زنان هست، برخ از اوقات فقط یک نوعش رو یه زن داره و ایشون دقیقا اون حالت پرستار و مواظب و مراقب رو داره و به نوعی ذهنش متوجه دیگرانه، یعنی مانند چشم زندگی میکنه، دیگران رو میبینه و احتمالا تنها کسی که نمیبینه خودشه. من فکر نمیکنم خودتون اذیت کنید. شما که کار درستون تمام میشه؟
حدود 2 ساله.
خب اون وقت از نظر بچه برنامه‌تون چیه؟
همون، من سوال دومم از شما این بود که شما بهترین سن رو برای بچه دار شدن، اونم تو شرایطی که حالا یه نفر درس داره، اینو چه سنی میدونی؟
نه من فکر میکنم سن اونقدر مطرح نیست که آزاد بودن شما برای تربیت بچه‌ها مسئله است. دوست. یعنی چون سن ازدواج و سن تولید مثل 25 تا 35، بنابراین اگر اینو به عنوان یه عدد کلی بگیریم هیچ کدوم از شما مسئله و مشکلی ندارید. به همجد پرسیدم کار درستون رو و من فکر کنم با توجه به نوع درس و اینکه یه مقدار آشنایی آگاهی بیشتری پیدا کنید شاید بهتر این باشه این 2 سال صبر کنید. فقط اشکال کار این است که برخی از رشته‌ها بعد از گرفتن مدرک آدم باید هم مشغول کار بشه، هم اگر نشه بعدن گرفتار میشه. اونه که مقدار مسئله شماست که باید ببینید با شغل و کارتون چگونه میتونید این رو هماهنگ کنید و اینجا یه مسئله جدی است و الا مشکلی از نظر سن تولید مثل به نظر من شما ندارید. نوع رابطتون هم اصلا چیزی نیست که اهمیت داشته باشه. به علاوه یه مقدار میتونید یه از طریق مقدار مطالعه، چون همسرتون هم آمادگیشو داره و ذهنیتشو داره، کمکش کنید که متوجه بشه این بند ناف روانی رو باید ببره. یه مقداری باید خودکفا باشه. یه مقداری مهم این است که ما کارامونو خودمون انجام بدیم، برای که اگر انجام ندیم ما از پا در میایم و واقعا برخی از اوقات چه خیانت پدر مادر به بچه، اینی که بچه را از کار میزنن، چه خیانت بخش دولتی است که آدم‌ها رو وابسته به کمک دولتی بکنن و در حقیقت اونا رو از پا در بیارن که به صورتهای مختلف در جوامع متفاوت شده و میشه. اینی که درگیر زندگیشون کنید، یه مقداری با شبکه دوستان، یه مقداری با ورزش، یه مقداری با فعالیت‌های اجتماعی ایشون رو از اینکه شاید این نوع مادران معمولاً یه زمینه برای تنبلی و بی‌تفاوتی و یا شاید در آینده خفیف افسردگی فراهم کنه. یعنی این بس. این مطلب
تنبلی رو الان دارن بشه.
همین اینا میدونید تنبلی یا برخی از اوقات با وجود همه باهوشی ها زمینه رو برای یه مقدار در زندان ذهن رفتن دارن. اینی که مواظب باشید یه مقدار درگیری ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی، روابط دوستانه و خانوادگی اینا میتونه کمکتون بکنه که زمینه رو فراهم کنه، افق فکریشون رو بازتر کنن و به اصطلاح روانی انرژی رو از بیرون بگیرن و جهت و هدف رو، تا اینکه بیان در چارچوب خونه بچرخن، چون میتونین شما دیر یا زود یه ذره با هم درگیر بشید. ضمناً اگر خانواده همسرتون کمتر بیان و کمتر برن، خب یا کمتر بمانن، بهتون کمک میکنه. این است که تو این زمینه ها هم یه مقداری ببینید در حدی که آزاردهنده و اذیت کننده یا درد سرساز نیست چی کار میتونید بکنید، و ضمناً ببینید اگر خب برادر یا چهار تا خواهر برادر دیگه هستن اونا هم یه سهمی داشته باشن اگر اینجان، اگرم نیستن به هر حال شاید بتونن یه شرایطی فراهم کنن که اگر میان اینجا به هر حال یه نوعی زندگی کنن یا نوع خانه شما به گونه‌ای باشه که اونقدرها توی هم نباشی. چون من یکمی نگران برخوردها هستم، بر این که ماجرای تحمل و گذشت و فداکاری اولا کار نمیکنه، بعدم اندازه داری. من نمیخوام به اونجا برسید، ولی من اگر جای شما باشم مادر و فرزند رو رها میکنم و میذارم هر کاری میخوام بکنم بکنن. خرابشم کرد دو مرتبه، کمیشو میتونید درست کنید، درستم نکردید نکردید، چون شاید کل اون وقت و انرژی که شما به خاطر رفتار مادر بعدن مجبور بشید صرف همسرتون بکنید به روزی نیم ساعت هم نرسه، ارزش جنگیدن رو نداره. رابطتون رو بهتر کنید و به هر حال الان هم مسئله درس و کارتون مطرح، مواظب اونها مهمترا باشید. به آینده هم فکر نکنید که در آینده مسئله بچه یا زندگی ما چه خواهد شد. حال رو اگر من شما درست کنیم آینده هم اونقدر عیب و ایرادی پیدا نخواهد کرد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون، یک دنیا متشکرم آقای دکتر، ممنونم. خداحافظ.
شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM مسئولیتی در قبال مطالب این برنامه به عهده ندارند. عقاید و نظراتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً منطبق با عقاید و نظرات KIRN 670 AM نیستند.
AM KIRN و کانون هنر ایران برگزار می کنند. کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب فرونازلی. اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org Ticketmaster.com MusicBox QMarket Olson Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
چه خوبه مصفیر و جبونه مخلوط با به انور یا تمشک آلبالو خاصیت زیاده طعم تازش باحاله سلامتی میاره خوشحالی جا میذاره
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمشک و آب انار و آلبالو. آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی سالم و گوارا مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده؟ کار تو راحت کرده؟ آب انار با انگور یا تمشک آلبالو؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
yeah. احبه از این آب انار به پرور و برام بیاد انگور انار تمشکن و آلبالو انار انار انار
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه